خب تصمد ولا دارتی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما چرسی باید یه اشاره به فرضیه فلسفیه قرد کردم، الان یه بازخوانی میخوام بکنم خیلی مختصر، این نکترم بگم بد نیست. اینو که دارم میگم اصطلاحا من درآوردیه نیست، کتاب های متعارف دارم بشتن، ولی سعی کردم خودم در بیارم یه جوری که این ارتباط بحث با لااقل فضای خودمون بهتر معلوم بشه. ببینید، ما میدونیم که هر استدلالی در واقع نیازمند دو رکنه، یه ماده داره یه صورت داره. اون چیزی که تو فضای جریان فلسفه غرب رخ داد این است که در واقع هم ماده استدلال ها هم صورت استدلال ها عوض شد. ماده استدلال ها تو نگاه ما بدیهیات بود، درسته؟ اما توی فضای کانت ما تو مسئله شک دستوری این بدیهیات رو تغییر داد به اون میاندیشن پس هستن و بدیهیات رو کردش اموری که از خود تکیهش فقط در درون خوده، اونم درون خود نه به معنی علم حضوری، به معنای یه حالا احساس درونی. تو میاندیشن پس هستن چه اصلا بشاره کردن دیگه، نارو درست یا نه؟ مرد دکارت رو چی؟
هم آگاهانه
بردیم، هم درست کردیم. میخوام بگم این ملاحظات رو چیز کنید، وقتی که چه مشکلی اندیشن پس هستن، فرق خیلی مهمش با بدیه. خب معلومه که باید این حتی باید یک گذاره یقینی باشه، یقینی مطابق با واقع هم باید باشه، اینا که سرش محدود جز واضحاته. خدا چه فرقی میکنه این اندیشن با بدیهیات ما؟ بدیهیات ما اولا به شدت، یعنی ویژگی از این جهان شمول بودنشونه، به شدت گزاره کلی هستن، کلی ترین گزاران بحث هستن که ملاک بداهت و کلیت میدونن، و ثانیا هم کاملا ناظر به واقع عینیه، واقع خارجیه. بدیهیات ما در درجه اول میره سراغ متن واقع، درسته؟ اما این میاندیشمه اولا کاملا ناظر به خوده، اونم خودی که تو افق ذهن داره حرکت میکنه، ثانیا کامل چیزه، دوتاش همیشه دیگه، هم جهان شمولیش یعنی خیلی شخصیه، هم ناظر به خوده. یعنی این مدل بدیهی قرار دادن زمینه رو به شدت مهیا میکنه که شما اواخر کار برسی به جایی که هیچی واقعیت بیرونی رو نتونی قبول کنی، یعنی تفاوت داره رخ میده. وگرنه این میگه بدیهی، نمیگه بدیهی، اما اینکه بدیهی چیه و واقعا کدوم سنگ برای اولی فکره، این تغییر داره اینجا رخ میده.
فطریات
هم با وقتی هست که فطریات دوباره که حالت جهان شمولی دارن. اصطلاح فطرت بله، دکارت اینا میگن فطرت اینا بله، اما فعلا اصطلاح خود دارن که شاید. بعد نکته دوم که به لحاظ صورت استدلال منطق بود، قباله به منطقی بود دیگه، اینا صورت استدلال رو میخوان مخالفت کنن که حالا میرسه رو بیکن دقیقا رو اشاره کردم، میخواد بگه منطق که منطق اساسا بیاسی بود صورتش، این میخواد حالت استدلال رو حاکم کنه. در واقع بیکن رابط من اینی که دقیقا گفتن دیگه، منطق جدید که مثلا میکنه در واقع تاکید رو استقراض، دکارت منطق جدید کلی منطق نگه، روش معتبر که مثلا میکنه میگه روش ریاضی. اما این روش ریاضی چیه؟ ضوابطش چیه؟ خود دکارت فکر میکرده ضابطه اینکه ریاضیات چه نقطه قوتی داره این است که از مفاهیم واضح و متمایز استفاده میکنه. از نظر دکارت ویژگی اصلی ریاضیات این بوده، در یعنی به این معنا فلسفه ما از روش ریاضی، ببینید حالا هم توی پرانتز تو پرانتز باز میشه، مثلا حالا اینا رو فعلا داشته باشید، بعدن کم کم توی فرآیند بحثا حلاجی میشه بیشتر میره. ببینید ارسطو که منطق رو تدوین کرد، یه قانونی که بحث نمی‌کنه، ولی نکته خیلی مهمیه، الگوش هندسه بود. این جمله رو شاید شنیده باشید که افلاطون بالا اکادمیش زده بود کسی هندسه نمی‌داند وارد نشود، و ارسطو کاملا توی این فضا داره حرکت میکنه. الگوش هندسه است، برای این منطقی که ما یاد گرفتیم منطقی است که الگوی کاملش رو تو هندسه میتونید پیدا کنید، تا رشته های دیگه هر نه حتی تو فلسفه ما منطق رو میخونیم به عنوان مقدمه فلسفه، اما منطقی که ما داریم به شدت اقتضای فلسفه رو اقتضای ریاضیات داره. چرا؟ چون این منطق یه ساختاری ما خوندیم اینه دیگه، یه بدیهیاتیه این بدیهیات یه ترکیبی میشه نتیجه میده، این نتیجه ترکیبی میشه نتیجه میده. این ساختار منطقی شما میده دیگه، این ساختار ساختار هندسه مولدوسیه. هندسه مولدوسی چند تا اصل موضوع داره، همه قواعد هندسی از دل این چهار مشتا در میاد.
الان منطق ریاضی هم میده یا
منطق ریاضی؟ نه منطق ریاضی تر داره. این عرضم اینه که از تو منطقی که ما هنان داریم میخونیم، منطق سوری خودم، منطق همین مظفر که میخونیم، به شدت تابع هندسه رولدوسیه، فضای فهمش. و همین حسه های از واقع هست که این منطق فرضی دید تحبیل من هم تو اگه من دنوردی هم توی حسه های از واقع هست که واقعیت داره، منطق در تنس جاوش بده. حالا این دیگه خیلی از بخصی تصم دور بشم، حالا یه نکته بگم. مثلا از جایی که توی فضای معرفت جنسی فضای منطق دارای مسلمان بستش دادن که خدا ارسطو نبود، سوره تر و برخی سور از جایی که منطقی رو مسلمان بستش دادن که مدل منطق رو متفاوت میکنه، در جای مهمی هم که متفاوت کرده اینا جز ابداعات منطقی رو مسلمان تو ارسطو نیست، نسب عرب است. از این نسب ببینید حال وقتی تو بادی شده برید دیگه آنگر درشون چند رو برید. منطق ارسطو به شدت ماهویه، ناظر به ماهیاته. شما با حد سرکار دارید، حد، حد اصغر، حد اکبر. تو منطق تعریف هم حد دارید، این حد همون حد است. تلازم حد و برهان، این دارم بحثار دیدی یا نه، تلازم حد و برهان، یعنی این حده واقعا برهان با حد گره میخوره. این فضای منطق ارسطویه. اما وقتی شما وارد سور بشید، توی فضای سور دیگه با حد سر و کار ندارید، با مصادیق سر و کار دارید. حد با ماهیت سر و کار داره. به همین شما محمول شما عرض ذاتی موضوع باشه تو بدیهیات. درست یعنی این ارتباط درقل میشه. دوستان همه بیاد منطقه داری که خوندن دیگه. یادشون رفته ها اینا. اطلاعاتی که جوانی ها خوندید و یعنی. حالا ما فقط یک خلاصه لباس کردم. عرض ذاتی بحثیست در حوزه ماهیات، نه در حوزه مصادیق. تو اما نسب عرض بحثیست در حوزه مصادیق، مثلا عربه آموخاس منبک و مطلق و اینها. و اینا چه نسبه من برقرار کنن؟ منطق رو یه مقداری منطقیون ما بس دادن، برخی وادی ها رو حلش کردن، آب برخی وادی ها رو حل نکردن که منطق ارسطویی هنوز بس لازم پیدا نکرده. حتی متنازع با فلسفه ما. شاهد سادش که من پیدا کردم به نظر خوبه بگید پیدا که اگه تونستید این حرف رو رد کنید کل این شادویی که من دارم میچینم زیر سوال میره، اینه که شما تشبیه وجود که دیگه تو فتر رو خوندید دیگه، وجه تشبیه وجود، اگه تونستید یه برهانی بر تشبیه وجود پیدا بکنید که بتونید تو قالب منطق ارسطویی بریزیدش، خونده دیگه تو نهایت دیگه تشبیه خونده دیگه همتون درست نهایت کمه خوندن دیگه. اگه تونستید یه برهان بر تشبیه وجود پیدا بکنید که در قالب منطق ارسطویی
موضوع محمول رابطه، موضوع محمول رابطه دو تا جمله حد وسط تکرار بشه، بیارید. اگه تونستید بیارید.
آقای جوادی که تو رحیق مختوم مکرر میگه هر بار چهار تا گزاره میگه، چهار تاش هم هیچکدوم قابل منطق چیز نداره، نشون که دیگه سعی کرده منطقی ترین وجه تشکیک رو بگه. تو رحیق مختوم میگه، میگه وجود حقیقی چیز وحدت حقیقی است، کثرت حقیقی است، وحدت چیز اشراق بر کثرت
است،
ساری در کثرت است، کثرات مندمج در وحدت است. حال شما اینو بکنید یه قالب منطق ارسطویی الف به اصل بگید، الف به اصل بعد منطق ارسطویی بگید دیگه. در حالی که همه ما می‌دونیم تشکیک وجود یه مسئله برهانیه، تشکیک وجود مسئله نمی‌دونم حدسیات و مثلا اصول فقهی نیست، اصطلاحا نمی‌دونم مسئله گمان زنی نیست، منظورم معلومه. نکته فقط این بود، منطقی که ارسطو رفته بود منطقه کاملا مبتنی بر هندسه بود. دکارت اینو خبر نداره ظاهرا، چون میگه این منطقه به درد نمیخوره، من دنبال ریاضی ام. چه ریاضی، چه عنصری توی ذهن دکارت پررنگه؟ این که مفاهیم ریاضی واضح و متمایزه. ظاهرا دکارت به شدت به حساب توجه داره تا به هندسه. و بعدا هم حالا اگه برسیم من توضیح بدم میگم که اساسا حساب اومد جای هندسه. الان شما میدونید که کمیت به شدت علوم تجربی کاربرد داره. درسته؟ اگه شما یک درسی که تقریبا همه رشته علوم تجربی دارن، رشته علوم تجربی طبیعی و رشته علوم تجربی انسانی است، بگم فضای ما خصوصا یکی میشه. علوم تجربی که غربی ها میگن هم علوم طبیعیه هم علوم انسانی. مثل فضای آنگلوساکسون که ما تو کشور ما گاهی جه جامعه شناسی تجربی اینو به روش تجربی داره استفاده میکنه. الان شما درس دارن تقریبا همه دانشگاه به روش تحقیق و آمار. اصلا روش تحقیقشون گره میخوره با آمار. آمار یعنی محاسبه عددی افرادی دیگه، بس این آماری که همه شهیدید دیگه. در حالی که ما هم بگیم من اولین بار که داشتم این بحث رو میخوندم گفتم روش تحقیق چی ذهنم میره یا سراغ منطق. ما منطق رو تو حوزه خوندیم، ما روش تحقیق خوندیم دیگه. این روش تحقیق تو ذهن ما منطقه، روش تحقیق تو ذهن امروزی ها آماره. یه تفاوت جدی ایجاد میکنه توی ماهیت علم. حالا چی شد به این وضعیت رسیدیم؟ میخوام یه مقدار از اون طرف سراغ این بازی که چه تغییراتی رخ داد. نکته اولش اینه، دکارت گفتش آقا من دنبال اوزی ریاضیاتم. تو ریاضیات چه چیزی در ریاضیات گفت؟ گفت واضح و متمایز برخلاف فلسفه. چرا برخلاف فلسفه؟ شما تو ریاضیات هر حرفی میزنی تو ریاضیات هم ذهنتون به شدت به سراغ حساب مهندسه. شما میگید دو به علاوه دو میشه چهار. دقیقاً میدونید دو با این یکی دو چه فرقی داره، به علاوه یعنی چی، چهار هم یعنی چی. همه که خط کشی شده است دیگه، اصلا خط کشی شده رو میگیم برای یک ریاضیات باشه. اما شما مثلا میگید که انسان حیوان ناطق است. خب بیا حلش کن، ناطق یعنی چی؟ ناطق آقا توتی هم جزء حیوانات ناطقه یا نه؟ خب توتی هم حرف میزنه. نه آقا من که گفتم ناطق از نظر دکارت فلسفه رفته افتاده توی واژه‌های مبهم. مثالی که میزنه میگه آقا مفاهیمی مثل جوهر، عرض، کیفیت، اینا هم مفاهیم مبهمی است که فلسفه چون تو اینا گیر کرده نمیتونه حل کنه. برای من این فلسفه ارسطویی رو کنار میذارم، سعی میکنم فلسفه جدید بدم. فلسفه جدید روش من واضح و متمایزه، از چی دارم شروع میکنم؟ از بدیهی واقعی هم شروع میکنم. از ذره اون بدیهیات کلیگویی به درد بخوره، بدیهی به درد بخوره من این است که برگردم یه یقینی پیدا کنم که این یقین قابل تردید نباشه. اون یقینه چیه؟ میانشم پس هستم که جلسه قبل اینا رو توضیحش دادم. خب حالا این حرف رو توی دکارت داشته باشید، توی بیکن از اون خب این دو تا حرف که الان توی مقدار که توضیح دادم حرف کاملا بیگانه از هم دیگه است. معلومه بیکن میخواد به جای منطق ارسطویی استقرار رو مطرح کنه، دکارت به جای فضای فلسفه قبلی که با اون منطق ارسطوییه میاد رو ریاضیات تاکید میکنه که آدم نگاه کنه هیچ ربطی به هم دیگه نداره. اما آخره یعنی به ما که میرسه، به قرن 20 که میرسه، شما میگید آقا این استقرار با ریاضیات اینجوری به هم گره خوردن. یعنی هم معنی ریاضیات یه بحث دیگه پیدا کرد، هم استقرار تفسیر دیگه پیدا کرد. میخوام یه مقدار این سیره رو توضیح بدم. ببینید جریان
وقتی یعنی از معنی اولیه‌شون تکون یا تفرق پیدا کردن
به هم نزدیک شدن این دو تا. حالا الان میگم ببینید چی میشه. میگه بله تطور که پیدا کرد، اما تطورش خوان چجوری داره شکل پیدا میکنه، وگرنه آخرش دوباره همین دو تا حرفه. اما این دو تا حرف نه به این خامی که تو نزد بیکر و دکارت بود،
یعنی یکی
میشن. اینا رو یکی میشن، اما یکی شدنش میخوام الان اینو توضیح بدم. ببینید خب بیکر مطرح کرد به اسم استقرار گرایی. استقرار گرایی
با استقرار فرق داره، اینم حواستون باشه.
استقرار گرایی یعنی علم
فقط با استقرار حرکت میکنه، که تنها مبنای حرکت علمی استقرار. استقرار داشتید، علم دارید، نداشتید، ندارید، غیر از این که ما استقرار رو قبول دارید.
استقرار این که دارم میگم، دوباره میگم تقریر خود منه، جای دیگه نیستش. خواستم دستبندی منطقی کنم از تاریخ علم توی قرن. ببینید استقرار گرایی با چند گونه مشکل مواجه شد، هر کدوم مشکلات سر از یه نظر آورد، جمع‌بندی اینا توی قرن 20 شد این وضعیت که ما الان افتاده. اون مشکلات چیه؟ یکی این که آیا استقرار شرط لازم هست و شرط کافی دیگه؟ استقرارگرایی که استقرار هم شرط لازم هم شرط کافیه برای علم. آیا استقرار شرط لازم علمه؟ اینا خب اومدن سری فلسفه ها رو زدن کنار و با مخصوص فضاهای دوباره یادواری کنم. ما الان بیکن به بعد رو بگم، یعنی جریان علم جدید رو بخوام بگم. قبلی جریان فلسفه جدید بود که از دکارت تا کانت رو گفتیم. اما تو فضا علم جدید یه فضای خیلی معاندتی و فلسفه بیش اومد که فلسفه که علم نیست، بریدش کنم. خب چی علمه؟ خب میشه فیزیک. فیزیک هم سمبول علم مدرنه. فیزیک علمه. خب این فیزیک که علمه دیگه چیز؟
سلام علیکم،
بله دارم یه صندلی اینجا هست. یه مسئله که خیلی مشکل ایجاد کرده به این بحث اینجای ما هم گره میخوره این است که ریاضیات ریاضیات همه میدونن که عموما میدونن که ریاضیات محصول استقرار نیست. پس چرا قواعد ریاضی، چرا فرمول های ریاضی درسته اگر علم تنها و تنها در گروه استقرائه؟ استقرائه داری از درم دیگه، استقرائه میگه علم فقط از راه استقرائه به دست بیاید. اگر علم فقط از راه استقرائه به دست میاد، پس چرا قضای ریاضی رو ما علمی میدونیم؟ قضای دینی علمی نیست قبول، قضای فلسفه علمی نیست قبول، اما ریاضیات چی؟ ریاضیات علمی هست یا نه؟ ریاضیات در طول تاریخ همواره مهمترین پناهگاه همه علم ها بوده، هر جا کمی آوردن به سراغ ریاضی. خب در مقابل سوال معلومه یه قضای ریاضی چیز نیست دیگه، در مقابل این سه تا جریان توی فضای راه میره، یه جریان همین جریان استقرارگراییه، یه جریان قراردادگراییه، یه جریان منطقگراییه. استقرارگرایی جریانی است که مال جان استوارت میل، اگه اشتباه نکنم آره جان استوارت میل معتقده که ریاضیات محصول استقرار. خب دیدگاه خیلی سخیفی، خود قاعده رو که استدی نگیره در نظر میکنی. یعنی چرا ما یه حال بگم برای اطلاع امیدون بند نیست، این دانشگاه وقتی این بحث رو مثلا میکنیم به این اصابی بعد اینجا گفتن اونجا خیلی شدید اینا فضاهای تجربه گرا شدید دفاع کردن که بابا نه ریاضیات هم محصول استقرار. ما دیدیم دو به علاوه دو میشه چهار که میگیم هیچ شمردیم استقرار کردیم، بعد اونجا خواستن بهش تحقیق میکنن که بابا محصول استقرار نیست. گفتن شما 532 تا گردو رو با 647 تا گردو بده یه عده بشمارن ببین چند تا میشه، بعد چند تا میشه شد 1179 تا. گفتن اینا 50 نفر نه 1000 نفر میان اینا میشمارن، هم 1000 نفر میشمارن یه چند شد 1180 تا. شما قبول میکنیم؟ اینجا جایی بود که اون بندگان خدا پذیرفتن دیگه ریاضیات تابع استقرار نیست، استقرار یعنی مراجعه افراد دیگه. اگه 1000 نفر بیاد اینا رو 532 تا گردو با 647 تا گردو رو بریزید رو هم، این اولین رو شاهد باشید بعد بریزید رو هم بعدید حالا بشمارید همشون بشمارن 1180 تا بیاد، شما چی میگید؟ میگید همشون اشتباه کردن، بی‌دقتی رو میرسه اون عامل انسانی. 1000 نفر یکشون هم اشتباه نکرد، یکشون هم درست نگفت آره. این نشون میده که جواب ریاضیات متوقف بر استقرار مشاهده نیست. معلومه منظورم حالا اونجا خواستم بهشون جواب اندازم که بابا ریاضیات نمیتونه مبتنی بر استقرار باشه، ریاضیات دور یاد آوری نمیفهمم. حالا تاکید رفتیمون روی حساب، ولی لازم کانت هندسه رو مطرح میشه. ممکن هست چه ممکن نیست؟ ای شما چی کار میکنی؟ این گلت چهار جاشی چی کار میکنی؟ میگه که نه درست کنه؟
فرض بیرونی داره بریم یا نه؟ فرض بیرونی داره؟
اگر شد شما چی میگی؟ میگه همه شما که نمی کنن حتما این ریاضیات غلط بوده. عدد عدد بزرگ نوشتم که افراد شما ذهن اگه مثلا بگم بین 3 و 5 همه بگن میشه 7 9 بهش بگم بگن 9 هیچی باورش نمیشه. دو تا عدد بزرگ نوشتم که خطای انسانی رو جدی بگیرید. بابا ما تو تسبیحات عادیمون که 100 تا باید بگیم چون ذکر است 300 تا بگی همیشه من قاطی میکنم، نه شد 280 و 70 و با 300 تا قاطی میکنی. خب ببینید یه جریان دیگه پیش اومد، جریان قراردادگراییه. این حالا بگم خیلی شاید بد نباشه، نمیدونم بگم یا نگم.
چه مثلا نظریه قراردادگرایی
بود دیگه، تمام به معنی منطق عرفی نبود، ولی جواب من کاملا برهانی بود.
تا
همون
استقرار
بحثش
استقرار
مستقیم تحریم
میشه، چهار تا
چیز استقرار بکنید یه دفعه شکرش علت نیست، استقرار گرفت غیر از علیت. یا شما کشف علیت از راه استقرار بکنید یا شما فقط های استقرار کنید، اینا یه ارتباط با هم برقرار کردن توی فضای ما. اما استقرار غیر از شما میخواید بدونید آمار طلاق توی ایران چقدره، علیت نمیخواد درگیر استقرار میکنید به دست میارید که آمار طلاق اینقدر اینقدر است، نمیخواد بگید علت طلاق چیستا. بعد از استقرار تو علیت استفاده میکنن، چی رو استفاده میکنن؟ میگن آقا طلاق به دست بیارید، بعد مثلا موعه اعتیاد هم به دست بیارید، بعد اگه یا نسبت معقولی بین این دوتا بود بالا پایین شد اومد شما میگید آقا اعتیاد توی طلاق مؤثر است، این میشه نسبت علیت. اما استقرار گرایی فی حد نفسه غیر از تحلیل علیه تحلیل. البته اینا خیلی واسه استفاده میکنن دا.
از اون جواب لویی شد دیگه.
چی شد؟
مطلوبی دیگه، اگری اگر اونا اشتباه بکنن اونجا میشه دیگه، اگر اونا دوباره بیان بگن که آقا 1379 توست.
خب من خواهم ببینید نقطه بحث این است که سنخ گزارهای ریاضی سنخ پیشینه، گزاره استقرای سنخش پسینه. من خواهم به شما نشون بدم وقتی سراغ گزار پسینه پس از تجربه پیشی یعنی پیش از تجربه، وقتی شما واگذار میکنید به تجربه همچنان اون حرفتون سر جاش باقیه، و همین اگر خلاف اون حرف در بیاد شما دست از اون حرف بر نمیدارید. گزاره پیشین اینجوریه، شما که تناقض محاله، میگه آقا چه تناقض محاله، این هم آبیه هم آبی نیست، بیا کن اینجا یک آبیه اینجا آبی نیست. میگه تو تناقض رو نفهمیدی، اگه تناقض رو بفهمی اینجا هم که آبیست آبی نیست نیست، اینجایی که آبی نیست آبی هست نیست. منظورم معلومه؟ یعنی گزاره از سنخ پیشی شد، کسی میگه ریاضه مبتنی بر استقرار این سنخ پسینه پس از تجربه دست اومده، تا اینکه یه مقدار با مثال‌های مختلف میشه بهش نشون داد که تنبؤه، در واقع برهان نیست، تنبؤه. که میگم نگاه کن، میگه مبتنی بر تجربه نبود، چون با اینکه تجربه خلاف اینو گفت شما به تجربه تن ندادید. به این معنا استدلال هم برهان. خب روی کرده قراردادگرایی و منطق‌گرایی، من یه نکته رو با سرعت میگم خیلی سر اینجاش فایده نیست، من فقط همین تصویر وضعیت علمی که رخ داد رو بهتون بگم. ببینید سر اینکه خود قضای ریاضیاتی چیه، کانت که ما این وقت توضیحش دادیم، کانت معتقد بود که قضای ریاضی ترکیبی پیشینه. این اصطلاحات هم به دوید بر نیست از تو شما هم دونسته باشید، یه اصطلاح تحلیلی ترکیبی داریم، یه اصطلاح تفصیل و پیشین داریم. یعنی اینا در چی نیست؟ در چهار حالت در واقع فرض داره. چه فضای کانت پسین و پیشین؟ ترکیبی یعنی که تحلیلی اصطلاح خودتان که محمول در دل موضوعه، اون که گفته باید نام بگیم دیگه چون کشورمون قصد قاطی میکنن، خیلی به اشتباه فکر کنن فضای بدیهی ما تحلیلیه، اینجوری غلطه. البته همه قضای تحلیلی بدیهی هست، اما همه قضای بدیهی تحلیلی نیست. قضای تحلیلی محمول در دل موضوعه، انسان حیوان است، انسان ناطق است، چهار عدد است، محمول در دل موضوع هست. اما گاهی وقتا شما قضای بدیهی داری که محمول در دل موضوع نیست. مثال خیلی معروفش مثلا چهار زوج است، چهار زوج است محمول در دل موضوع نیست. چرا محمود در دل موضوع نیست؟ با خاطر اینکه شما میتونی چهار رو تصور کنی هنوز زوجیت رو نفهمیده باشی یعنی چی؟ در اینکه نمیتونی چهار رو تصور کنی نفهمیده باشی عدد یعنی چی؟ معلومه که اینا که دیگه بحث کنه نمیخواد. خب حالا فقط این پرانتز دارم بعد خود بود. کانت میگه قضایای دو قسم، یا تحلیلی هست که محمود در دل موضوعه، یا ترکیبی هست که محمود در دل موضوع نیست، محمود خارج از موضوعه. که این دوتا مفهوم با هم ترکیب شدن و قضیه رو درست کردن. میگه گچ سفید است، مفهوم سفیدی تو مفهوم گچ نبود، بعد این دوتا مفهوم با هم ترکیب بشن تا قضیه ایجاد کنه. اما چهار عدد دو تا چیز با هم ترکیب نشدن، چهار رو داری از دل چهار عدد هم درآوردی. این تحلیل ترکیبیه که دو تذکر میدم بدیهی عام از تحلیلیه تو فضای ما. اینو من زیاد دیدم، خیلی از اساتید که فلسفه تدریس میکنن فلسفه اسلامی دیدم میگن آقا تحلیل رو میگن بدیهی، این اشتباه. خب قضیه دو مطلب دوم که مطرح کردن پیشین و پسینه، قضای پیش از تجربه قضای پس از تجربه. ما قضایی رو صدقش رو پیش از تجربه میفهمیم مثل امتناع تناقض، قضایی رو پس از تجربه میفهمیم مثل اینکه کلاغ سیاه هست. اگه تجربه نمی کردیم نمی دونیم کلاغ سیاه سفید چه رنگیه. خب اینا واقعاً چهار حالت فرض داره، ترکیبی پیشین، ترکیبی پسین، تحلیلی پیشین، تحلیلی پسین. منطقا چهار حالت فرض داره. یه حالتش کاملا واضحه که فرض نداره، تحلیلی پسین. اگه تحلیلی باشه حتما پیشینه، اگه محمول در دل موضوع نهفته باشه پیشاپیش طبقش درسته، نیازش به تجربه مراجعه کنی. این حالتیه که هیچ قائل نداره. این دو حالت خیلی واضحه، ترکیبی های پسین و تحلیلی های پیشین، این دو تا خیلی واضحه. تمام دعوایی که کان دنبالشه این است که آیا ما قضیه ترکیبی پیشین داریم یا نداریم. این نکته مهمیه، اساسا قضیه بدیهی باید اینجوری باشه که به درد بخوره، باید هم ترکیبی باشه یعنی مفاد بیشتری در واقع بگه، میخوام بگم با ادبیات خودمون چیز کنم، یعنی باید حمله شایع باشه، ترکیبی حمله شایع. حمل اولی تحلیلیه، همون قضیه حمل اولی ما تحلیلیه، درسته؟ حمل اولی به حمل اولی صادقت، یعنی فقط مفهوم داشته باشی این حمل شما درسته، نیاز نیستش که به متن واقع مراجعه کنی. اما حمل شایع یعنی بعد هیات ما بدیهی استفاده میکنیم، با حمل شایع کار داریم نه با حمل اولی. حمل اولی ها هم بدیهی هن، اما ما بدیهیات تو حمل شایع تعقیب میکنیم. خب این مسئله اینا این است که آیا ما بدیهی میتونیم داشته باشیم توی این ادبیات بخوایم بگیم تو ادبیات غربی ها، آیا ما میتونیم ترکیبی داشته باشیم پیشینم باشه، یعنی محمول اضافه بر موضوع باشه در این حال نیازمند تجربه نباشه؟ که این کاریه که ارسطو انجام داد تو هر جا قضیه محمول اگر عرض ذاتی موضوع باشه این میشه قضیه بدیهی. عرض ذاتی نیست، بس یه ذاتی عیسی وجود داشتی، این یه ذاتی با برهان، که ذاتی با برهان شامل عرض ذاتی هم میشد در مقابل عرض مفارق. مثال کنم که چهار زوج است، زوجیت عرض ذاتیه برای چهار، ذاتی عیسی وجودش نیست، یعنی نه جنسشه نه فصلشه، اما عرض لازم یا عرض ذاتیش هست. خب این حالا فضای ارسطویی، حالا این تو فضای ارسطویی که کان از ارسطویان خیلی آشنا نیست، با فلسفه های قبل قرون وسطا به قبل خیلی آشنا نیست، با این جدا آشناست. کانت ادعاش این بود که دنبال قضیه ترکیب پیشین بود، تقلا میکرد ترکیب پیشین درست کنه. اون جلسه قبل گفتم که حساب و هندسه صورت های ذهنن، این اینجوری میاد حلش میکنه. معتقد میشه حالا این جمله محل بحث و به درد ما بخورش این است که قضایای ریاضی رو میگه ترکیب پیشینه. چرا؟ استدلالش جالبه. میگه شما وقتی که مثلا میگید 7 به علاوه 5 میشه 12، این قضیه شما از جهت پیشینه که من گفتم جهت پیشینه، مثال زدم دیگه، نیاز استقلال داره، اما ترکیبه. چرا؟ چون مفهوم 12 در مفهوم 5 و 7 نیست. این تقریبا معلومه. مثال هندسیش مثال واضح تریه. مثال هندسیش میگه که شما میگید که از نزدیکترین نقطه، نزدیکترین خط بین دو نقطه خط مستقیم است. فکر کنم این مثال بود. بله همه این مثال بود. حالا یه دوش نکردن فکر کنم. کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه، بله کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم است. این تو ریاضیات معلومه دیگه. میگه این قضیه ترکیبیه. اولا پیشینه این قضیه تسلیم نیست. یعنی شما اگه مثلا یه بار محاسبه بکنید، اینجا دو تا نقطه بذارید، بعد خط کش بذارید، بعد یه خط اینجوری بکشید، یه خط اینجوری بکشید، بعد ببینید این از این کوچیک در در اومد، میگه اشتباه حساب کردید.
این تسلیم نشد.
چی؟
تسلیم
نشد. میگه اگر این کارو بکنی و اینجور خلاف بشه، اعتنا نمی‌کنی بهش. برای تسلیم نیست. پیشینه. یعنی اینو مقدم بر تجربه شما قبول دارید. اما چرا ترکیبی نکتکان اینجاش دقیقه؟ میگه که ببینید شما تو موضوع شما کمیت دارید، تو محمولتون کیفیت دارید، کیفیتی دارید بر کمیت حمل میکنید. پس محمول شما در دل موضوع نیست. اگه محمول در دل موضوع بود نمیتونست وجهی داشته باشه که تو موضوع نباشه. موضوع شما کمیته، محمول شما کیفیته. حالا جریان رخ میده، حالا اینا خیلی مهم نیست برای بحث، من فقط دارم تاریخ میگم. چیه این؟ با همین مبنا کان معتقد میشه که حساب و هندسه صورت‌های پیشین ذهنن، یعنی ذهن ما حتما اینجوری فکر کنه، نمیتونه غیر از این فکر کنه. اما واقعی مهمی که توی غرب رخ داد این است که در سالش اینجا یادش کردم یا نه، بله در سال 1000 در قرن 18 و 19 دو نفر هستن، یکی ریمانیه، یکی دو نفر هم این در ساچری و بایوچوفسکی بود فکر کنم، لوبایوچوفسکی و بایای لوبایوچوفسکی، اینا میان هندسه غیر اقلدستی رو در واقع پای رو داریم کنن. هندسه غیر اقلدستی چیه؟ هندسه غیر اقلدستی خلاصش اینه که اقلدست 5 تا اصل داشتش برای هندسهش، تو اصل پنجمش از اول بحث بود که آیا چه بود اصل پنجمش؟ از یک نقطه خارج یک خط تنها یک خط به موازاتان میگذرد. نسل پنجم انتظار اقلیدوسی بود. بعد این از اول توش چیز داشتن. این بنده خدا این ساچری از کسی که تقلا کرد که این برهان رو اثبات کنه. میدونید این اصول موضوعی هم اثباتش از برهان خلفه. بحران خلف دیگه میچینه برای اثبات این بحران خلف هم باید به تناقض برسه. اینا دیگه دوستان منطقی ها خوندن دیگه، بحران خلف مدارش بر اساس تناقضه، باید به تناقض برسونه. به جای که به تناقض برسه به نتیجه عجیب و غریب میرسه. فکر میکنه مسئله حل شد. این دو نفر بعدا میان روی این کار میکنن، میگن آقا ما فرض میگوریم از یک نقطه چی؟ از یک نقطه خارج یک خط، فرض اینه نیست که بی نهایت خط به موازات خط ممکنه بگذره، که فرض ریمانی هم این است که از یک نقطه خارج یک خط هیچ خطی به موازات ها نمیگذرد. چجوری فرضش باید تصور فرض شما کورو در نظر بگیرید. ما هندسه مسطح و در نظر بگیریم. من البته کار نکردم، هندسه های غیر اوسی کار نکردم، من در حد همین فلسفه این رفتم اونجا سرکشتم فهمیدم. ظاهرا اینا نمیخوان بگن کره اینجوریه، میخوان بگن اگر سطحی از جنس کره داشتیم این حرف ما صادقه. یعنی خود سطح جنس کره، مثل مثلا شما کره زمین در نظر بگیرید، بگیم ما وقتی کره در نظر میگیریم دوباره از توش خط رد میکنیم، اما این کره نشه از توش خط رد کرد، مجبورید رو سطحش خط رد کنید. بله همون توی فضای دو بعدی در واقع کره رو دارن مثلا میکنن ظاهرا، که توی فضای دو بعدی اگه شما حالا گفتم کره در نظر بگیرید، میدونید توی هندسه اقلیدوسی مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. آیا اگر توی یک از این هندسه ها مجموع زوایای بیشتر از 180 بشه یک کمتر میشه، شما رو کره در نظر بگیرید یه تخم مرغ مثلث بکشید، مجموع زوایاش کمتر از 180 درجه میشه، داخلش اگه بکشید مجموع زوایاش بیشتر میشه. روش که میبینید این شکلی در میتریم روی تخمه میگشید شکلش کاملا در نمیاد، کتر میشه. برای همین شما روی اگه کره داشته باشید یه نقطه داشته باشید بی نهایت خط، چه هیچ خطی به موازاتش رد نمیشه، چون تمام خط هایی که کاملا کره رو رد میکنه همشون با همدیگه متقاطع هست. پس از یه نقطه خارج اینجا چون هیچ نقطه ای نمیتونید به موازات تفسیر کنید.
خودشون گفتن کره داشتن دیگه.
به عنوان مثالی که میخوان بزنن برای فهم مسئله میگن شبیه کره. که میگن سطحی شبیه، سطح شبیه کره، دو بعد شبیه کره. نه سه بعد، ما کره کاملا سه بعدی میفهمیم.
چی؟ کره دو بعدی رو در نظر گرفت ولی خط دیگه بگوشید منحنی بشه.
خط کره اصلا روش منحنی، خط صاف نمیدونه. خط صافش منحنیه. اما نه، نکته اینه حتی مستقیمش
منحنیه.
سه‌بعدی
باشه
مثلا
منحنی
میشه، اگه دو‌بعدی باشه منحنی میشه. خب میدونم اما چه جوری میشه، شما مثلا من نسبت به کار نگرم. ولی الان کاملا جا افتاده است. شما تو فاز هندسه، هندسه غیر اقلیدی هندسه جا افتاده مستقری. الان کل حساب میکنند و حالا جالبترش حالا دیگه از طرف نظر کنم حالا اینو بگم اینا که کانت این حرف که میاد حرف کانت چالشش نمیشه. که ببینید حرف کان یه توضیحی بود از ریاضیات، چه قضای ریاضی ترکیبی پیشینیه، یا از شما استقلال نگرفتید. کان گفت چی؟ گفت ساختارهای ذهنه، توجیه میکرد قضای ریاضی رو. اما وقتی هندسه غیر اقلیدی پیدا شد حرف کان در هوا، پس ترکیب پیشینی نیست، استقلالی هم نیست، تا چه جور قضیه ایه؟ من محل بحثم این دیگه بود. معلومه؟
پس منطقی هم
چی؟
منطقی
رو میدم سراش بلن خود قرارداری برم. راسل یه راه حلی میده که بحث راه حل خودش میده، یه تفسیر ارائه میده، اون تفسیرش نهایتش این بوده، ولی که خب همه ریز کارش بشن، نهایت راه حلش این بوده که بله ما قبول داریم هندسه غیر اقلیدی رو، اما هندسه این متن واقع اقلیدیه، یعنی که تو خارج داره رخ میده اقلیدی، چون ذهن ما به سمت سادگی گرایش داره. بعد که انیشتن اومد نیاز نسبت انیشتنش رو گفت، معلوم شد هندسه فضا نه فقط اقلیدوسی نیست بلکه ریمانیه، ریمانی هم با انحنای متغیر. من مطمئن تن درست خواهر فهمیده باشم ولی فعلا در حدی که خودم فهمیدم بهتون میگم، یعنی هندسه فضا یعنی یه خط مستقیم تو فضا بخواهد بگیر. اگه سطح شما کروی باشه خط مستقیم شما اصلا دایره میشه، منحنی میشه، خط مستقیم تو منحنی میشه. شما کره زمین حرکت کنی همواره منحنی به حرکت میکنید، ولی که مستقیم نه حالتون اینجا منحنی فرض داره، اما منحنیش دیگه خیلی منحنی شد. بس حالا اما منحنی روی کره منحنی با انحنای ثابته، اما آیا میشه انحنای متغیر هم باشه؟ میگن بعد نسبت انیشتن در مرد که فضا و فضای بیکرمند در نظر میگیرید خط مستقیمش منحنی من با انحنای متغیر، این خط صاف شما اینجوری احتمالا در نیست دیگه، مثلا خط صاف شما اینه. حالا این روش یعنی چی؟ بهتی که همینطور قیلوزیسی به خود که محل بحث نهید نقطه که ما هم بگم این دیگه بوشه از این اشکالات جریان قراردادگرایی در اومد. جریان قراردادگرایی چی بود؟ که این ریاضیات یه قراردادیست که ما میذاریم که الان خیلی الان همچنان طرفدار داره. ریاضیات نه متن واقع، نه ترکیبی پیشینیه، نه محصول استقرا، بلکه قراردادهاییست که ما گذاشتیم. این قراردادگرایی خاصیه. قراردادگرایی ما تو آنکاره فقط تو ریاضیات داره بحث میکنه ها، نه تو مطلق شناختا. میگه چرا قضای ریاضی درسته؟ یه قراردادهاییست که ما قرار دادیم که این البته خودش شارژه مختلف داره. اگه قراردادهایی چونش کنون نمیتونه ازش در بیان راحت قرارداد باشه میگه تغییرش بدی. اما قرارداد مطلقا چون اتفاقی جالب است که تو چهار تا اصل قبلی هندسه و دوزش کسی نمیتونه مناقشه کنه، فقط تو اصل پنجمش میشه عوضش کرد. وای قرارداد باشه اون یکی میشه عوض کرد. حالا این دعوایی که قراردادگرای کنکور است این قبل از قرن 20 تئوریش میده 1990 خورده ای 80 90 تئوریش میده و الان این دیدگاه توی ریاضیات طرفدار جدی نداره. اما اونی که خیلی مهم‌تر شد شرط منطق. اینا اینجاست فقط گفتم که تو فلسفه علم معاصر این دور اواخر قرن 20 دور جریان قراردادگرایی تو کل علم مطرح شد. این رگ و این حرف ها شما میتونید تو پانکارا پیدا کنید.
یعنی ریاضیات تصریف پیدا کرد
کل از ریاضیات تصریف پیدا کرد. ادبیات به پانکارا هر رو پیش گرفت دوست دارید تبیین قراردادگرایی اون ادبیات رو گرفتن آورده تو کل علم به کار بردن، نه که از ریاضیات دستش دادن. اما جریان منطق‌گرایی چیه؟ جریان منطق‌گرایی این بود که ما بریم پایه ریاضیات تو منطق بررسی کنیم. بله، البته حالا ممکنه داشت که ریاضیات جایی گشه ولی عمده من فلسفه رو بعد اون اندر تاکسون من این چیزی نگیدم. البته ممکنه متفکرینش اتریشیلا دارن به همین این جریان ریاضیات. من دارم جریانی مختلفی که توی فضای غرب رخ داده رو دارم گره میزنم به مسئله
استقرارگرایی.
علم جدید تو جایی خب همون بارهی میشه غالبا اونا تو فضای علم علوم انسانی قاره یا تفاوت‌های جدی دارن. اون موقع من سوال اینم یک علوم طبیعی و تو خود علوم طبیعی و بحث ریاضی اینا من چیزی نمیدونم. حالا ممکن است باشه تو ایران از دست باشه. جن منطق گرایی چی بود؟ جن منطق گرایی که مال فرگه در و راسل یکی شروع کننده شد این است. این ریاضیات فعلا رفته خونه تا اینجا حتما بود یه بگیر ریاضیات رفته رو هوا. ریاضیات که مسکن ترین علمه پایش رفته رو هوا. این گذار ریاضی رو چی سواره؟ گفتن آقاز ریاضی منطقی هست. منطقی یعنی چی؟ دور منطقی با تلقی غربی نه با تلقی ما. از نظر اینا منطق قضایش تحلیلیه. اینا قضای منطق قائل بودن که قضای تحلیلیه. نه ما معتقدیم این داخل بنده زیاد. این دور خود ما هم دعواست داره که خود بزرگان ما دعواست قضای منطق تحلیلی. قضای منطق این شکل اول اعتبار شکل اول. این که قضای منطقی. اینا تحلیلی یا ترکیبیه؟ یه عده معتقدن تحلیلیه و اگه تحلیلی باشه انطباقش با واقعیت دچار مشکل میشه. من دیدم تو اصل فلسفه بعضا میگن تحلیلی ولی به نظرم قول قابل دفاعی نیست. فکر کنم آقای جوادی با دیدن به گروه پیدا کرد گفتش که نه تحلیلی نمیتونه تحلیلی باشه، یعنی بدیهیه به معنای واقع نما نه بدیهی به معنی تحلیلی، چون تحلیلی ربطی به واقعیت نداره. شما سیمرغ پرنده است، سیمرغ پرنده یه قضیه تحلیلیه درسته من اما ربطی به واقعیت نداره. منظور معلومه دیگه. واقعیت محل بحث داره دیگه. همه چی که واقعیت ذهنی وقتی واقعیت ذهنی همه خرافات هم واقعیت داره. ولی وقتی که واقعیت داره در مقابل توهمات در مقابل خرافات در مقابل چیز داره.
اینکه فهمید رفتی به واقع نداره خب اولیات ما هم تحلیلی هم دیگه.
تحلیل نیستن اولش گفتم دیگه بدیهیات اولی ما تحلیلی نیستن. ترکیب پیشینه.
اولیه ما تحلیلی.
ترکیب پیشینه.
مثلا که شما
زدید. آقای جوادی تصریح میکنه بعد در خاصیت یادم کجا بودش. ایشون سر انتناق تناقض یه بحث خیلی خوبی داره. که انتناق تناقض قضیه ناظر به واقع. قضیه
همین خواهش
می‌کنم در تحلیلی بودن خب تحلیل ناظر واقع نیست. تحلیل هم لغویه. ببینید بحث قضایه هم به حمل اولی درستن هم به حمل شایعه. من عرضم یک کنم تمام قضایه تحلیلی بدیهی هستن اما قضایه بدیهی که محل اصلی بحث ماست تحلیل بودن مهم نیست.
مثالی که دارید توی فجریات توی اولیات چی مثال بزنید که در نیست
انتظار تناقض معروف ترین اولیات انتظار تناقض دیگه
خیلی مورده که این اولیه اثباتش از کجاست؟
اولیه
تحلیلیه، یعنی که محمول در دل موضوعه.
بله، یعنی شما وقتی تغییر ذهن رو تعریف میکنید میگید در لسان لایشتمان و لایرتفان،
میدونم این لایشتمانش یعنی فقط در حوزه مفهوم ها و هم همین
خب همین شما رو بردید تحلیلی ها رو بردید فقط حوزه مفهوم
تحلیلی تحلیلش غربیه، حرف در ایمان غربی هست. من که نگفتم تحلیل بیان محمول در دل موضوع است.
خب همین اگر این مقدار رفتی به این نداره که ما کار به مصادیق داشته باشیم یا نداشته باشیم، بعد ما از دل موضوع اومدیم محمول رو در آوردیم ولی ناظر به واقع من
وقتی این رو میان از دل موضوع محمول در میاری، یعنی شما واقعیت هیچ کاری نداری، معنی این حرفی در دینه میان شما که سیمرغ پرنده است، مهم نیست سیمرغ واقعیت داری یا نه، مهم این است که تصور سیمرغ کفایت بکنه تصور پرنده. یعنی شما اگه سیمرغ داشتی سیمرغ به عنوان پرنده داری
کاری که میگیم که تصور و موضوع کافیست برای موضوع و معمول کافیست برای
آه این دو فرق نه این دو فرق کرد یه باشه توی بدیهیات ما میگیم تصور موضوع باید بکنیم، تصور معمول هم باید بکنیم، این برای هم کافیست. این دیدگاه ماست. غربیان نمیگن، میگن تصور موضوع به تنهایی برای هم شما کافیست. فرق معلومه؟ به فرق دارن با هم. ببینید فرض شما این مثال دارم، ببینید شما مثلا وقتی
شب شما معمول رو تصور نکنید
میشه؟ نه، شما چهار رو داشته باشی با سه به تصور چهار میتونی حکم کنی که عدد است، نیازه به استقلالا عدد تصور کنی، چون وقتی تصور چهار آوردی عدد آوردی نمیتونستی نیاری، اما چهار آوردی هنوز زور تو ذهن نیاوردی، مثل بچه اول ابتدایی که هنوز یک دو سه چهار میفهمه عدد میفهمه اما هنوز تقسیم نخونده چون زور مبتنی بر ذهن تقسیمه، این هم درگیر تفصیل نداره، چون درگیر تفصیل نداره
تناقض رو تصور امتناعی تناقض رو بخوایی بگی خب متناقضه این رو تصویر بکنه برای اینکه شما
کافیه دیگه متناقضه این هم موضوع محمول
نه متناقضه این هم
تناقضه این که تنهایی
که این میشه حالا چرا دیگه متناقضه این رو ما وقتی
تنهایی چون امتناع تناقض هایی باید در قول منطق عرصی برسی بلکه حله لا علت نیست حقا ای خود در قول منطق عرصی برسی موضوع محمول رابطه بعد بگی الف لا الف نیست، نه اینکه الف و لا الف چی نیستن؟ الف لا الف نیست میشه غالبش دیگه.
خب باشه من بعدم حال بودن رو به عنوان حملش گرفتم،
حملش کنید معنی دار بگید تو بحث رسمی. محاله یعنی چی؟ شما بگید تناقض محال است، محال است یعنی چی؟
لایشتمان
فرق نمی‌کنه، نقیضان لایشتمان، لایشتمان این جمع شدنی نیست، این محال است، فرق نکرد.
خب
محال است یعنی چی؟
نقیضان رو
محال است، محال است جهت قضیه است، محال است محمول قضیه نیست. شما می‌گید به ضروره، محال است مفهوم به ضروره است، به جهت که محمول نیست، داریم با ملاحظه منطقیش داریم میگیم. بیش آخر موضوع محمول رابطه بگی و بگید الف لا الف نیست به ضروره، این به ضروره است بگی محال است، نیست به ضروره بگی محال است. خب حالا شما این بحث دیگه خواهی
شکر دو نفره ادامه بدید. بحث هم نشه که قضای تحلیلی و نارو میگفتید
نبودید تحلیلی
تحلیلی و بدیهیات هم بودید؟ بله بودم ولی خب با بدیهیات نه با بدیهیات اولیه مثالی هم
نه بدیهیات اولیه منظورم اینجا گفتم بدیهیات منظورم بدیهیات اولیه که مسئله اصلی بحث ماست. بله از افتا بدیهیات داریم که بحث اصلا که این فضا نمیم
اون مثالی که دارید فجریات
کدوم مثالا؟
چهار
دوجت شد چهار دوجت فجریاته؟ چهار دوجت بدیهیاته؟ بدی اولیه هسته؟ فجریه یعنی چی؟
یعنی
اینکه قیاس قیاس در اینجا؟
بله دیگه
اینکه دابطه تصور موضوع و محمول که باید بکنه براش چهار دوجت شما چهار تصور کنید زوج هم تصور کنید بدون هیچ واسه هم میکنید اینجاست یا نه؟
توی
منطقه که ما گفتم
اینجور خب واسه شما اون واسه فضیلی بر تو که در ذهن موجود هست
باش این رو ببین چهار نهی رو بگید از مثال دوی چهار تقسیم پذیر بر دو هست این که هم معناست این در واقع مفهوم جدیدی نیست که واسه باید یه مفهوم جدیدی بده تقسیم پذیر بر دو هست این چی میگی شما چهار تقسیم پذیر بر دو هست اولی یا اولی نیست تو معنی شما تو همون اما منظور از زوج همین معنی شد چون اینجا در واقع حمل تقسیم پذیر و زوج این در واقع به قول قضیه تحلیلیه یعنی در واقع معنای این کلمه است نه اینکه حمل جدیدی رخ داده زوج یعنی تقسیم پذیر بر دو نه اینکه زوج تقسیم پذیر بر دو هست یک اذعان جدید باشه برای من به نظر هیچ واسطه نیست وقتی معنای کلمه رو داریم میزنیم واسطه نیست خب
چی نباشه؟
ترکیبی نباشه
دوست تو پرداشت مسئله
مشکل
میکنه. اگر ترکیبی نباشه آره دیگه، یعنی ما بدیگیات رو بخواهیم بگیم اشکال که اینا میگرن اشکال به تحلیلات خود رو میگرن و مبناگرده به جواب نمیده. چرا؟ چون شما هر وقت تحلیل میکنید همواره شما محمول در دل موضوعه، ولی همواره در دل محمول در موضوع هیچ وقت رو محمول واقع نمیگیسید، همونجا یک محمول دارید یک محمول دارید تکرارش میکنید. در اینکه ما معتقدیم بدیهیات زیربنای بدیهیات اولیه، بدیهیات منظور بدیهیات اولیه است، بدیهیات اولیه زیربنای معرفت ما به واقعه، نه زیربنای شاکله معرفت ماست. خب حالا خیلی رفتیم جای دیگه. منطق‌گراها دیدگاهشون این بود که قضای منطقی قضای تحلیلیه، بعد گفتن ما مشکل ریاضیات رو برمیگردیم به منطق. اگه بتونیم نشون بدیم که قضای ریاضیاتی همان قضای منطقی هست با این فرق که منطقی ها تحلیلی هستند، در واقع مشکل اعتبار ریاضی حل میشه. چون اینا که استدلال‌گرا بودن قضیه تحلیلی رو قبول داشتن. اینا هیوم گفتم بهتر گفتم، هیوم گفت قضیه دو قسمه است، تحلیلی ترکیبی. ترکیبی تقسیم گفت ترکیب پیشی وجود نداره، تحلیلی که خود این همانگوییه، حرف زدن نداره، یعنی جز هم خودش جمله رو تکرار میکنید، حرفی در عالم واقع نمیزنید که در روی متن واقع نیست، صرفا یک ساده ذهنه. ترکیب فصلی هم قضای تجربیه. استدلال‌گراها هم میگفتن علم منحصر در قضای تجربی. پس قضای ریاضی چی؟ اگه گفتن قضای ریاضی هم تحلیلیه، پس دیگه مشکل محل دیگه، چون قضای تحلیلی در واقعیت صحبت نمیکنه، فقط در روی ذهنمون داریم با خودمون بازی میکنیم. خب این جره منطقی رو چی کار کرد؟ اونش که برای بحث مهمه. یکی از پایه‌های ریاضیات که گفتم این جره منطق‌گرایی رو انداخت، یعنی اومد برگردونه قضای ریاضی رو به منطق، نظام‌های ایجاد کرد که این نظام‌ها همین منطق ریاضی که الان می‌شناسید هم محصول این جره. منطق ریاضی در واقع تقلایی بود برای اینکه ریاضیات خط بشه منطق. مثلا کم کم اون پروژه ناتمام موند، یعنی اون پروژه ناموفق بود، خود پروژه منطقش چیز شد برای خودش که این منطق ریاضیه که با منطق عرفی فرق داره. حالا من فقط یعنی ذهنتون اگه خواستید تشخیص کنید، این است که فرق اصلی این منطق ریاضی با منطق سنتی ما این فرق رو عیدت دارم میگم، این من عیدت دارم میگم بخاطر که میبینم افراد فرق ها رو نمیدونن، بعد شروع میکنن چسبوندن مطالب. مثلا دیدم حالا ولی اقتباس معروف که من می‌خواستم نهایت الحکمه رو کلش گفتید، من با منطق ریاضی در آوردم، من بدون اینکه ببینم گفتم معلومه که اصلا نه منطق ریاضی می‌دونه که نه نهایت الحکمه، چون سنخ گزارهای منطق ریاضی اقتضاش از منطق ارسطویی برای فلسفه خیلی پایین‌تره. تازه منطق ارسطویی با کفایت نمی‌کنه برای گزاره فلسفی مثل تشکیک وجود، چه اثر منطق ریاضی چه نکته‌ای داره؟ نکته کلیش فقط بدونید منطق ریاضی واحد معرفتی رو گزاره شخصیه میدونه. توی منطق ارسطویی و فضای عموم فرهنگی خود ما واحد معرفتی ادراک کلیه، ادراک عقلی میگیم موردش، یعنی واحد معرفتی. معرفت از کجا شروع میشه؟ بگیم هر تصدیقی مبتنی بر تصوره، پس تصور مقدمه بر تصدیق. چه تصوری به درد علم میخوره؟ جزئی لا یکون کاسب اولا مکتسبا، اینا رو خوندید نخوندید تو منطق؟ جزئی نه کاسب نه مکتسب، کلیاته که به درد میخوره. پس تصور حس خیالی اینا دم دستیه، اصل علم با تصورات کلیه که بعد این تصورات کلی تصدیق کلی میده و میره علم جلو. منطق ارسطویی به شدت با اینا داره سر کار داره، برای همین با حد سر کار داره، هم تو تعریفش هم تو حجتش. تو حجتش حد وسط میاد، حد اکبر و حد اصغر گره میزنه. این مدل منطق ارسطوییه. برای همین است که منطق ارسطویی به شدت به درد ماهیات میخوره.
ارسطویی
ادراک
کلی و
وسیله
ادراک جزئیات
رو داره. از جزئیات شروع میشه، اما مثلا مبنایی که میادش جلو میشه قانون موعدند. اما جزئیات موعدند نه علت. درست یعنی ادراک حسی شما که صورت حسی بعد صورت خیالی بعد صورت عقیل، اما چه نسبتی دارن به هم دیگه؟ علیت یا موعد اعداد تو فضای حتی ابدستان هم همینه، ولی فضای مولا سرداش میگه جز واضحاته. تو فضای مولا سرداش شما با اتحاد عقل و معقول به این میرسی، یعنی فقط یه اعدادی کرده برای ممکنه به اتحاد عقل و معقول برسی بدون صورت حسی. تو فضای ابن سینا اعداد جزئیه که نظر تجریده، که شما اینا رو می‌بینی بعد تجرید می‌کنی، بعد عقل فعال به صورت عقلی رو افاضه می‌کنه. یعنی این صورت اساسی زمینه رو مهیا می‌کنه که افاضه عقل فعال رخ بده. درسته؟ خب مهم نکته اینه، این منطق به شدت درد ماهیات می‌خوره. یعنی تو فضای بحث ماهیات خیلی فعاله. منطقیون ما ادراک‌گذارهای شخصی، ادراک‌گذار شخصی ناظر به مصادیق است. معنی دیگه این ماژیک آبیست گذار شخصی. من سوزنچی هستم، من انسانم، این هستی گذار شخصی. گذار شخصی به شدت ناظر مصادیقه.
وجود دیگه،
مصادیق موجود خارجی اومد. منطق ما اومدن با اضافه کردن سور ضعف منطق ارسطو رو حلش کردن. تو منطق ارسطو خیلی مهمه توی تاریخ، منطق ارسطو سور نداشت. الف به است، به جیم است، الف جیم است، حد وسط باید تکرار بشه، چیزم باید عرض ذاتی باشه، کل اینجا هستن عوارض ذاتیه دیگه. موضوع هر مسائل هر علم عوارض ذاتی موضوعه. حمل عارض ذاتی بر ذات هم حمل از سنق ترکیبیه، از سنق بدیهیه، یا واسطه در عروض بخوره که واسطه هم واسطه ماهویه. با مصادیق شما نمیرید جلو. بعد دیدن ما خیلی اصلا شناختمون با مصادیق گره خورده، بعد این سور رو باید کنن که الان ما منطق ارسطویی که ما یاد دادن این تلفیقش، این منطق مضافه که ما میخونیم تلفیق این دوتاست. اصلا اشکال اربعه رو با سور به ما یاد دادن، در که خود منطق ارسطویی سور نداشت. وقتی اومده توجه به مصادیق جدی شده سور وارد بود شده. خب اما این منطقه اینا کلا ناظر به سوره، اصلا ناظر به مصادیق، با ماهیتش کار نداره. وقتی ناظر به گزار شخصیه، شروع منطقشون شما این منطقه بیادید کنه کنده
منطقه جدید،
این منطقه جدید بخونی شروعش کن منطقه گزاره ها. واحد معرفتی اینجا شما ادراک کلی بود، حد بود، بعد این حد ها کنار هم قرار میگردن، تصدیق و درست میگردن میرفتی. اما اینجا واحد گزار میکنه شما پیه، پی جمله است، کیو جمله است، پیانگاه کیو یک جمله است، دور یک جمله است که اجزاش جمله مرکبه که اجزاش دوباره دو جمله است، از جمله کوچیک‌تر نداریم اگر حال منطق ریاضی کار کردید. بعد از اینکه منطق ریاضی گزاره ها رو مفصل میخونید، تازه وارد منطق محمولات میشید. منطق محمولات منطقی است که شما میخواید درباره کلیات صحبت کنید. کلیات چی میگی؟ میگی کلی که قابل شناسایی نیست، مبتنی بر مبنای اون نومینالیسته. یعنی اینا کل قابل شناسه است. بعد چی بگیم؟ بگیم اون چیزی که مصادیقش ایناست، به ازای هر x مثلا f x آنگاه g x، این میشه مثلا هر انسانی حیوان است. که هر x رو در نظر بگیری، اگر با منطق خودمونم این تعالی تو منطق ما شده ها، ما تو منطق ما اونجایی میاد جلو که کاملا بحث خودمه، بگیم یه عبدال وز داریم، یه عبدال هم یادتون هست اینا؟ بعد در حالی این جمله اصلا عقد و وزن نداشته، این جمله که من نوشتم. من اما اون گفت هر کاتبی مثلا متحرک الیده است، اینجا بگم آقا یه عقد و وزن داری، یه عقد و هم. کاتب حقیقتا خودش یه هم توش رخ داده، یعنی گفتی هر انسانی کاتب است، بعد این کاتبه رو انسان سوار کردی، بعد این متحرک الیده میره به انسانه میخوره. این دعواش نه تو منطق یادتون هست نه. اما جایی که سراغ ذات میره دیگه عقد و وزن نداری. اینا میگن کل گزاره های ما اینجوریه، اصلا ما ذات نداریم. چون ذات نداریم، بعد اگه به ازای هر ایکسی، اگر آن ایکس کاتب باشد، آنگاه آن ایکس با تعریف بگید است. ایکس که ذاته نمیدونیم یعنی چی. به ازای هر ایکسی، اگر ایکس انسان باشد، آنگاه ایکس حیوان است.
ولی کلیست ها
این جمله کلیه دیگه، این جمله کلیه
جزئی و مصادیق باشد
میدونم رفت، اما کلی رو از طریق مصادیق کلی کرده، نه از طریق ماهیات.
اون قبلیش هم کلی مونده پیان با کیو،
پیان با کیو. این که میگم کلیست، اگه شما میگید هموار، منظور از کلی هموار صادقه که درسته، اما گزاره شخصی است. یعنی میگه که اگر باران ببارد زمین خیس میشود، با یه مصداق باران تمام بحث ما. نیاز نیست که هر بار، یعنی ما تو منطق خودمون سعی می‌کنیم قیاس استثنایی برگردیم به قیاس اقترانی، میگیم هر بار چنین باشد چنین دلالت داره. اما اون لازم هر مهم نیست، یه قضیه شخصیه، قضیه شخصیه. اگر این سفید باشد اون یکم قرمز است مثلا، چی؟ آها همین نکته که بخواستم این مقدمه گفتم برای اینه که اینجا که شما داری منطقی تدوین میکنی به درد استقرا میخوره. استقرا با چی کار داشت؟ با مشاهده های جزئی که به شما گزاره شخصیه میداد، گزاره شخصیه میداد مشاهده جزئی شما، بعد بخواد این مشاهده جزئی رو انباشت کنی به کلی برسی. خب استقرا گره ها نامحفظ بودن چون منطقا استقرا جواب نمیده دیگه، دوستان هم میدونن. این داره منطقی تدوین میکنه بتونه نظام برقرار کنه بین گزاره جزئیه شخصیه. بهتون منطق ما نظام بین گزاره شخصی نیست. شما اگرم سور وارد کردی حتما باید یکی از گزارات کلی باشه. یادتونه که شروط قیاس اقترانی این بود که حداقل کلی بودن یکی از احتمال مقدمات این. چون نمیتونی بین گزارای کاملا شخصی ارتباط برقرار کنی، اینا رو هم گره بزنی. همین اومده این منطق تدوین کرده که این منطق داره گزاره کاملا شخصی رو هم گره میزنه.
اگر گزاره شخصیه
چی؟
اگر گزاره شخصیه
تو این حال مثال شواهد کنم، اگر این ماجیک من آبی باشد مثلا عمامه ایشون سفید است، این جوالات که میگه الان هم جوالات سرکاری که این استرزام غیر از رابطه علیه شبیه خلق واقعی نرم از اینجا درم
خیلی از
شرطیه چی دیگه سه تا مزرکی اصلیه، این شرطیه یکی فصل
شرطیه اینا میشه بسید اون شرطی ستون خیلیش به تلقیه میشه به طرفه بشه خیلی شرطیش
گفتم دیگه اینا سه تا مزرکی اصلی رو اصل و شرط و فصل میدونن. یعنی ببینید اگه خواستید مقایسه کنید و منطقه ما تو قیاس استثنایی ما حوزه این بحث است. برای آیا قیاس استثنایی به قیاس اقترانی برمیگرده؟ امثال جوادی و متأخرین ما تقلا میکنن میگن استثنایی مبتنی بر اقترانیه. اگه بخواید این حرف رو تو اون ادبه تحلیل کنیم اونا میگن قیاس اقترانی مبتنی بر استثناییه. خب دیگه که این دو تا باید اصل باشه، اونا میگن استثنایی اصل، اینا میگن اقترانی اصله. منطق ریاضی بخونید فرمولای بسیار پیچیده مفصلی میارن تو همین جایی، یعنی که قبل از که وارد منطق گزاره بشید از کلی فرمولای 7 8 10 جمله‌ای حل کنید. هست کتابایی که الان هست یا میتونید بیدا کنید؟ خب
تو دبیرستان بشه ریاضی هست؟
بله همون ریاضیات جدید میگفتن قدیم که کلاس ما دبیرستان بودیم و ریاضی تنها ریاضیات جدید نه من الان هست یعنی ولی زمان ما که بود. خب این حالا ما رفتیم، من داشتم اینو میگفتم
در قبال این مشکل ریاضیات این سه تا جرم رخ داد که این جرم ها درست از اون بحث اول فاصله گرفت اما یک کمد ایجاد کرد. یک گفتم ریاضیات به چیز گره میخورد، این ریاضیاتی دیگه داره با استقلال گره میخوره. این یک تصویر از گره خوردن ریاضیات و استقلال.
حالا به این گره خوردن حالا قبلش این که ریاضی فاورد این زیده تحتیبی یا منظور قرار دادن دیدگاه نهایی شد دیگه ریاضی فاوردن
البته این دیدگاه به بومبست خورد نه دوید دو تا نکته
هم فایده دیگه
پیش هم فایده دیگه پیش بله. یعنی اینا دنبال این بودن این اتفاقا حالا تارکش هم جالبه دیگه راسل فکر کنم یه اشکال فرگه میگیره فرگه کلا نکارش نامید میشه وقت راسل نگه این درستن نامید میشه اشکال برش نیست خود راسل شروع کنه کار ادار دادن چون برش مهم منطق ریاضیه بوده تا برش اون ضابطه تحلیلی بودنه.
چطور
این یه متفکر دیگریه، یه متفکر دیگریه. یعنی یه با شما این مسئله رو حلش کنیم یا بخواهی مسئله دیگر حلش کنیم. این خودش متفکر منطق داره، کار با چی نداره، کیف داره میکنه منطق داره پیش میبره و کیف میکنه به طرف فرد خیلی آمیانش میگم ما. یعنی ممکنه ساعت کار نداره و خود بحث منطق داره میره برای خودش کاری انجام میده. من دارم این همه این شاخهای مختلف دارم هم گره میزنم که نتیجه خودم بگیرم. بله خب اما زاویه دوم که من بهش میگم شرط کافی. شرط کافی چیه؟ منظورم اینجا اینه که ببینید این هم حالی که ما ها میگیم که استقرا منطقا حجت نیست، منطق نیست. استقرا منطقا منطق نیست. یا باز ال از استقرا دست میاد شرط، یعنی ال به تعبیر دیگه استقرا شرط لازم و کافی برای علم است. وقتی علم فقط از روی استرا در میاد یعنی شرط لازم و کافیه. گوزه تو شرط لازمش مثل ریاضیات تو فضل خودش رو مطرح شد و این کرده پیش من این شرط لازم و کافی داره من دارم میگم نه نگستنش
میرم یه اشکالاتی هم بعد استقرار شد که خود استقرار رو زیر سوال برد که آیا استقرار واقعا میتونه به ما علم بده یا استقرار منتج نیست. این ها دو دسته نقده، یه دسته نقدهای صغری که هنوز هم هست و انواع بحثی سرش میکنن، فعلا تو بحث ما این جهل خاص ایجاد نکرد. نقد صغری این که از کجا چه تعداد کافی است، چه تعداد مشاهده شما میتونید به کلی برسونید، چه تنوعی از مشاهده لازمه، چرا شما با مشاهده یک بار بمباران، مثال خودتون دارم میزنم، یک بار بمباران اتمی در دو تا بمب دارن، دو تا بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی یقین کردی که بمب اتمی بسیار آسیب زاست، اما با هزار مشاهده نمیدونم مثلا سیگار هنوز نمیتونی با قاطعیت بگی که سیگار مثلا مخرب است. مثاله یعنی شما چرا اینجا یک میلیون مشاهده میکنی به نتیجه نمیرسی، یه دونه دو تا مشاهده میکنی نتیجه انواع دعوا دارن سر اینکه چه تعداد کافیه، تنوعش چقدر باید باشه، فضاهای مختلف شرایطش چی باشه، که این برای بحث ما نکته مهمی نیست. اونی که مهمه اشکال کبرنیه، اشکال کبرنیه هم اشکال خودمونه دیگه، که استقرار منطقا منتج نیست دیگه، توضیح نمیخواد دیگه استقرار. یعنی شما هزار تا شاهد ببینید نمیتونید حکم کنید به کلی، یعنی بی نهایت، این که توضیح نمیخواد. بله سیدیل چون هست دیگه استقرار منتج نیست. سرا اینجوری اینجوری میگه ها، یادتون هست استقرار منتج نیست. خب اما در مقابل این دو تا جریان رخ داده، یه جریان جریان راسله که راسل هرچی در بسم اصل یک نواختی طبیعت، پس خودش هم خودش رد کرد
که نشون داد این هستی دیست، که آقا جون ما اگه بخواییم کار علمی بکنیم باید قبول کنیم طبیعت یک وضعیت یک نواخت دارد، یعنی اگر یک کاری هزار بار تکرار شد این اصل یک نواخت طبیعت تقریبا عبارت اخترای همون است که ما میبین القصر و لایدون تو حل من، یعنی حکمای اسلامی تو بحث استقرار اینه دیگه، از جزئی و لایکون و اتفاقی و لایکون و اکثریا ولا غالبیا، این دو تا راه حلی که تو فضای سیاست، این تقریبا عبارت اخرای اونه. حالا اونجا شما اگه نگاه کنید ادله منطقی اونه برای این که الاتفاقی لایکون و اکثریا ولا دائمیا، آقای من لازم ندارم خود کتاب های ابن سینا رو ببینم، آقای دیرانتون کتاب قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی که اون زیر نظر شهید طهری نوشته، برای همین کار هم خدای دینانی آدم قویه هم آقای متحری دیگه خلاصه اوستای فنه علل قاده هر همین دیگه چیز غیر از این میتونن پیدا کنن. دلیل اصلی که برای این دو تا قاعده میارن حکمت الهیه، یعنی خود خدا اینجوری قرار داده، خلاف حکمت است که خدای من هر دفعه یه چیز بشه، جوابی برهان کلامی میشه بر مسئله. این طرف هم راسل میگه طبیعت اقتضای خود طبیعت یک نواختیه، یعنی داره یک باور کلامی، بله چون خدا رو قبول داشته خدا رو قبول نداره طبیعت رو قبول داره، دل خواهد یک باور چیز، بعد خود راسل ردش میکنه میگه البته من که گفتم بنای طبیعت اینها، اما گاهی وقتا سرتون کلا میره، بعد مثال میزنه معروفه به شتومرغ راسل، میگن که این یه شتومرغ رو این صاحبش هر روز صبح که پا میشد به یه غذا میداد، بعدش این شده موقع چون یک آدم بسیار علمی بود بعد اصل یک دواختی طبیعت استقرار کرد و حکم کرد که تا عوض هر وقت از صبح بیدار شد بهش غذا میدن، یه بار از صبح بیدار شد بلند سرشو بریدن، و برای همین معلوم نیست ما این حکم رو دادیم ولی معلوم نیست این جواب بده، خودش هم تن میکنه که این از چی جهت دارم میگم چه اهمیتی داره این حرف راسل، اهمیت این است که توجه کرده که ما باید عناصر غیر تجربی رو توی تجربه وارد کنیم که بعدا شما تو جریان بعدی خیلی پررنگ میشه دیگه، یعنی این گزاره تجربی حسی نیست، شما تجربی رو دست نیورده از یک نواختی طبیعت رو، از یک باور ایدئولوژیکه به قول اینها. این سوی دیگه رو برای بحث ما مفیده دیدگاه بایزگراییه، بایز اسپرش همجا نوشتم یا نه نه بالا میمیسم اکت خواست بمیسته بایز اسم یه منده خدای توماس بایز بایزیانیسم مخشه که بله این توماس بایز 1702 تا 1791 زندگی میکرده، معاصر هیوم تقریبا، خودش یه ریاضیدان کاری اما این مسئله فلسفی نداره، توی ریاضیات نظری احتمالات رو مبدع نظری احتمالات رو در واقع تدوین میکنه از احتمالات محاسبات احتمالی، مثلا چه قماریدن هم کلی کار بوده. بعد رفیقی داره به اسم ریچارد پرایس. ریچارد پرایس دغدغه‌های فلسفی داشته، کتابای هیوم خونده بوده. هیوم اشکال جدی استقلال میگیره، استقلال رو الیت ممکن میشه، چون فکر کنه الیت رو استقلال سوار میشه و استقلال ممکن میشه، یعنی استقلال ممکن میشه به تبع الیت هم ممکن میشه. ریچارد پرایس حرفای هیوم خونده بود، بعد این سوال هیوم تو ذهنش پررنگ بود. وقتی نظر احتمالات رو ببینه، این کتاب همین بایز رو این چاپش میکنه و یه مقدمه برش میزنه. تو مقدمهش خلاصه بشینید که آقا این ما اگر روش که بایز ادعا کرد استفاده کنیم، بر مشکل هیوم غلبه میکنیم. شما میگید منطقا از هزار تا به بی‌نهایت نمیشه حکم کرد، منتج نیست. میگه ما نمیخوایم حکم به اینجوری کنیم، ما حکم به درصدی میکنیم. میگه اینقدر شواهد رو دیدیم، حکم میکنیم اینقدر احتمال داره که واقعا اینجوری باشه. معلومه؟ این نظری احتمالاتی که داشتی محاسبه میکرد که در چه صورت چقدر احتمال داره، میگه استقلاهایی با کمک میکنه به محاسبه احتمالی. برای همین ما از ادعای 100% در مورد این واقع دست برداشتیم، اما معنیش این نیست که کلا دست برداشتیم. بعد که اومدیم ادعای 80% 70% رو با روش استقلاهگرایی اثبات میکنیم.
مطلبی
که ندیدن باشید. خب حالا یه دعوای مشکلاتی که تو فضای خودشون پیش میاد دیگه، اما خیلی وقتا مورد پژوهش محدوده. بعد اینا شروع کردن این بحث درش تحقیق آقا مثلا کار مهمشون اینه دیگه، تو چطور تحقیق انجام بدی که اعتبارش بالا باشه. این طرز شو جوی مثلا شما تو شهر قم بدون علت احتیاج چیه؟ شهر قم تعداد محدود، یعنی همین مؤثر نمیره سراغ باز گزاره کلی در انسان که انسان میگه حالا امروز هست، آینده هست، گذشته هست، تعدادش بی‌نهایته. اما اینا خیلی از تو پژوهشاشون سراغ جامعه آماری محدود میرن، ولی که کل جامعه هم بررسی نمی کنند، ولی دوره تو همین فضا شد. منتها نکته مهم بحث این بود، میخوام برای بحث ما اینه که این بایز گرایی اومد یه تکمیلی زد به استقلال گرایی. استقلال گرایی رو به شدت کاربردی کرد، دوباره حضور ریاضیات در روش. گفتم که ریاضیات با روش گره خورده. ببینید چه ریاضیات که دکارت خیلی کلی میگفت، کاملا دیگه تو فضای بایز گرایی با استقلال گرایی یکسانه شده. نظری احتمالات داره که بحث ریاضیات دیگه، محاسبه ریاضیه داره استفاده میده که شما چگونه کار تجربیت انجام بده، مشاهدات تو توی منطقی براش داشته باش. خب این جریاناتی که توی فضای
کلیت خود قواعد بایز چی میشه؟
نظری احتمالات. ببینید حالا یه نکته هست توی منطق فاضلی، این بحث مطرح میشه جایی که سنخ بحث ما
سوال بنویسید وادی دیگه که از تو مهم سوال شما هم باید وادی،
ولی خودش حالا بحث خبر بکنه. خیلی مختصر میگم از بحثی که من توی منطقه ارسطویی کردم، شما علل قاعده مدعی شدید که من قائل هستم که منطقه ارسطویی همه واقعیات رو شرح میده. خب حسه های مختلف واقع منطق های مختلفی داره، منتها این منطق های مختلف همشون یه جاهایشون هاشون تو همین منطقه ارسطویی خودمون بنده به نظرم کلش بنده اونجا که به انسان تناقض برمیگرده. یعنی این ببینید شاید یه جور دیگه بگم، منطق ارسطویی به اقتضاعات خاص خودش به شدت روی انسان تناقضه و در واقع داره بحث واقعیت هایی که با انسان تناقض رقم میخورن که تو هندسه اقتضاعاتی کاملا اینجوری داریم میگیم. اما ما واقعیت هایی داریم مثل واقعیت تشکیکی که نه سنخشون بذاری جوی دیگه سوال بگم وحدت و کسرت تقابلش تقابلیت نست نهایه
تقابل
ندارم آخه علاوه کامل دیگه بگه تقابل ندارم. آخه حالا عادی بکنیم وحدت و کسرت تقابل ندارن، آدم به بزرگ میفهمه تقابل دارن، اما تقابل تو این چند تا تقابل نمی گنجید، یک تقابلی هست بین این دوتا، اما چون ما تقابل رو فکر کردیم این چند تا تقابل دیگه اشکالی نمیشه کرد. یه مثال دیگه بزنم، زده این یعنی چی؟ تناقض خیلی واضحه، میگه امران یکی وجودی یک عدمی هیچ وقت با هم جمع نمیشن. زده یعنی چی؟ امران وجودی ها لایشته ما ها بعدش چی؟ چی؟ یمکن ان یرتفع، یمکن ان یرتفع. خب بعد چی؟ همین؟ آیا بینه هما قاید الخلاف، آیا بینه هما قاید الخلاف هم یعنی جمله منطقی شد؟ قاید الخلاف یعنی چی؟ یعنی الان شما بگید بین سرخی و سفیدی چه نسبتی هست؟
تضاد نیست.
تضاد نیست. تضاد پس چی هست؟ میخوام منظورم برسونم. یعنی شما یه منطقی که اقتضاش دو شرقی کردنه رو گذاشتی تو مفاهیمی که صرفش دو شرقی نیست. ببینید تضاد در واقع تضاد ضدی نیست، چون امان وجودیان لا اشتباه میشه گفتینه. اما شما میگید که نه با اون منطقه نمیشه. بعد میگه بین هم قاعده ها قاعده خلاف، یعنی سفید با چقدر سیاه، چقدر سفید باشه چقدر سیاه، درصد سیاهی اینا خب دیگه اما که دیگه این رنگ و کیف فرق داره، چقدر سیاه میشه این تضاد بشه. تونستم منظور برسونم؟ یه واقعیت هایی داریم، سنخ واقعیت مشککه، واقعیت که مشککه، این منطق تو هر جا رفته سراغ این واقعیت مشکک زمین خورده. این منطق فازی تو این فضای واقعیت مشکک وارد شده. اما فرقه پرانتز باستان به این منطق فازی چیکار میکنه؟ شما مثلا میخواد بگید با منطق فازی به درد بخوره، منتها منطق فازی جای بحث از من یه استاد داشتیم کامل آقا اینا یکی دارن میگن نخون من این بحث رو اصلا، یعنی متخصص نیستن، خود مدعیان هستی منطق فازی نمیگن منطق جایگزین منطق ارسطویی، میگن منطق های مکمل، منطقی است که حسه ای از واقع رو شرح میده که منطق ارسطویی نمیتونه شرح بده، نه نمیتونه به خاطر اینکه غلط شرح میده، به خاطر اینکه این واقعیت اینجوری نیستن. حالا اونجا نکته که تو هم منطق فازی میگن نکته خوبیه، میگن در حالی که منطق فازی داره یه حسی از واقعیت رو شرح میده، اما خود قواعد منطق فازی رو منطق دو ارزشی سوار میشه. منطق فازی منطق چند ارزشیه، اما خود قواعدش دو ارزشی. یعنی چی؟ یعنی اگه شما تو منطق فازی گفتید فلان چیز 80% x 80% y است، خود این گزاره دیگه 100% دیگه این 80% نیست، یعنی یا هست یا نیست. یعنی شما اگه به لحاظ منطقی حکم کنید خود این گزاره شما دیگه یا هست یا نیست، تشق نداره، یعنی اینجا از سنخه، یعنی یا درسته یا غلطه، دیگه بین درست و غلط فاصله نیست. چی؟
اصلا
به این منطقه هم ارسطویی که در واقع منطقه ارسطویی فضاهای دو شرقی رو خوب شرح میده. و چرا؟ چون زیربنای معرفت دو شرقیه. یه استادی باشه تعریف قشنگ بود، میگفتش که در واقع منطقه ارسطویی تار و پود تفکره، اما تار و پود پارچه همه چیز پارچه نیست، تو تار و پود داری پارچه رنگ هم داری، رنگش به تار و پودش رفت نداره. مثلا مثال خیلی، یعنی شما هیچ پارچه بدون تار و پود نمیتونی داشته باشی، اما نمیتونی فقط با تار و پود، تار و پود میدونی چیه دیگه، با تار و پود همه چیز پارچه رو شهر بدید. ما این میخواییم همه چیز پارچه رو با تار و پود شهر بدیم، هی توی شهر همون دوشار چیز میشیم. اون نقطه که گفتید حساب احتمال هم همینه. اصلا فضای ریاضیات به شدت دو ارزشیه، خود حوزه ریاضیات، حتی من هندسه غیر اقلیدوسی شد تو هر هندسه غیر اقلیدوسی هم برید کاملا دو ارزشی بیدید جلو. اما یا نظری اصلا فضاهای منطقی به شدت دو ارزشیه، هر منطقی، ولی که خود این منطق داره فضاهای چند ارزشی رو شرح میده، نظری احتمالات داره فضاهای چند ارزشی رو شرح میده، اما خود نظری احتمالات اگه میخواد یک نظری منطقی باشه باید کاملا دو ارزشی باشه.
غیر
از منطق فازی مدلی هم توی کم و کار بکاره الا ماشاءالله توی فضای منطق های جایی چون نگاه کنید، مثلا منطق بایایی داریم، من یه ذره کار کرده که آقا این منطق در روی ارزش ها داره بحث میکنه، که من ادعا کردم که آقا این با اصول فقه ما مرتبطه، چون در اصول فقه خیلی خونده بودم نه منطق بایایی، یه بعد که داره خوندم دارم که نه، ولی اون چون ادعاش این بود، این اولی مقاله خوندم سر منطق بایایی اون موقع بود، الان اولین بار که چیزی میخونه هیچ کم نمیدونه، یه مقاله اینسا حوارا تحقیل میگیرم. اولین بار به مناسبت یه رفت وارد دیانتیک لاجیک، بعد این دیانتیک لاجیک که منطق بایایی باید و نباید، خب این باید و نباید ارزش هاست، اصول فقه ارزش هاست، سعی مقاله داشتیم اولین کنگره ملا صدرا بود، اولین کنگرهش اونها سری پذیرفت بنش، حتی الان بعدش این کاری به شهرش بده از این 9-10 یا بدار، ولی حوزه منطق های متعددی الان توی جهان پیدا شده، حوزه منطقی
چرا قصد معنی واقعی که نمیتونه
مثلا
یک منطقی حالا منطق گرایی یا استفاده گرایی واقعی باشه،
برای این مسئله منطق گرا به معنی اصطلاح اینجاست، منطق گرا که
معنی
شما منطق گرایی،
نه
به معنی اصطلاحی این نه، منطق گرایی نمیخوره، خوزی
نمیخوره
و استفاده گرایی هم بله
بعد
از این طرفی کاملا خود را باید هیچ نگم یا باید
بالاخره یه استفاده کنم. حالا اون بخوام بارده که حالا تا اون تو قرد 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 قرد
قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد قرد
یعنی تو فضاهای چه و فضاهای علمی هم کنیم دیگه این فلسفه ما این مسئله هاش مهم چرا جاست استقلالگره رفته به هوا مسئله اینجوره یعنی استقلال این حال استقلالگره به چالش کشید الان استقلالگره حتی تو بلدیستان استقلالگره نیستن استقلالگره جریان کاملا یعنی تو فضای فلسفه علم یعنی که استقلالگره غیر استقلال شرط لازم و کافی است این دیدگاه که در آن وجود نداره چون علم فقط و فقط با استقلال به استقلال هم همدام رو به واقع
میرسونه
چی؟
پوزیتیویست
های خام هم که استقلالگره ها هم. حالا الان میخوام برم تو قرن 20 که این پوزیتیویست ها و استقلالگره ها اینا رو دیگه پوزیتیویست بیایم قرن 20 چند تا جریان دست دست هم داد جریان رخ داد به اسم پوزیتیویست من جلسه قبل یه تن فلسفه رو گفتم حالا توی جلسه هم یه تن فلسفه رو دارم میگم براتون مصورت بگم جریان پوزیتیویست این از زمان آگوست کانت شروع شد حالا وقتی دوستان خوندن آگوست کانت قرن 18 باید باشه اگه تو 18 یا 19 حالا شما قرن قبل این کاملا خود استقلال‌گرا بود اصلا بیکن استقلال‌گرا بود این اصطلاح پوزیتیویست پوزیتیویست اثبات‌گرایی قنگ آقا جون این راههای بحثی و سرکاری خلاصه رو برید دور ما فقط علم رو چیزی میدانیم که اثبات کند راه اثبات هم منحصر است به استقلال یعنی پوزیتیویست که پوزیتیویست خام بهش میگن پوزیتیویست خام کاملا استقلال‌گراست و مبناش رو میذاره روی که تناره شناخته واقعا استقلال خب این که چیز شد تو قرن بیستم جریان پیدا میشه به اسم پوزیتیویست منطقی این پوزیتیویست های منطقی که حلقه ایدی در واقع هستن یه چیشه نفر این کاری آجای مصباح خیلی سال پیش من خودم ندیدم ایشون یه کسی نقل کرد گفته گفتم خیلی حرف عمیقیه این حرفای مصباح چند سال عمل کردیم از یه قند قند این مصباح گفته داشت که آقا این طلبه ها بشینن توی موضوعات خیلی فکری سنگین بشین با هم گپ بزنید من جوش اینا رشته های مختلف بشین با هم گپ بزنید محصول این گپ ها چه خوبی در میاد حتما اگه ما بعد یه بحث خیلی خاصی رو بشینیم کار کنیم من از با واسطه شنیدم که مثلا توصیه کرده مثلا توی مجموعه لکچر چند بار میگفتن ما همین افراد مثلا این چند رشته بیان با هم بشینن تبادل اطلاعات بین کسایی که یه مقداری توی رده استادا هستن نه فقط رده های چی یعنی شما تو هر رشته هستید اون رشته کار کردید یه کسی با دانشجوهاش کار میکنه حالا سه دانشجو از سطح استاد پایین تر ولی این فضای خودش میره اون فضای خودش میره رشدی رخ نمیده این اینا بشینن در کنار هم حالا حلقه اینا این تیپی بودن یکی فیزیکدان بوده یکی ریاضیدان بوده یکی منطقدان بوده یکی اقتصاددان بوده اینا میشستن در روی علم میخواستن با هم بحث کنن از بحث رو خیلی مداخله خوابید ولی حالا فقط چون کلی سر و صدا کردن و جهان رو گرفتن و اینها
بقیه
که بحثشون چی بود؟ چی شد که علم میخواستن آخر یه بیانیه علمی میدن که علم یعنی چی؟ این ادامه اینا هم پوزیتیویستن که بخواستن علم به این پوزیتیویست ها با فلسفه درگیر شدن با دین درگیر که خود آگوستون اون دو ادوار آگوستون رو شنیدید دیگه اون تو نوشته خیلی معروفه دیگه دو دوره دینی دوره فلسفی و دوره علمی اینا همش بی خود این علمه اینا به این معنا پوزیتیویستن یعنی خواهد علم رو شهر بدن برای که علم رو شهر بدن شروع کردن و هم بحثی کردن بحثشون از استقلال‌گرا پخته تر شد این اینها دو تا ریشه دارن یک ریشه شون هم راسل هم حرف استقلال‌گرا از تک نواختی طبیعت رو گفتیم هم از کارک تو منطق گرا کرد و اینا اثر گذاشت یه ریشه دیگه شون ویتگنشتاین در باب گزاره ها دیدگاهی داره مهم داره بگم خیلی طولانی میشه نکته مهم دغدغه اصلی اینا دو تا مسئله بود یکی تعیین مبنای علم ما به واقعیت دوم تعیین مرز علم و شبه علم این کلمه شبه علم من تو فارسی نمیدونم چی ترجمه میکنیم پزودو اگه دیدید این کلمه میگم پزودو ساینس پزودو ریلیژن این پزودو میشه بگیم نسخه تقلبی
پزودو فکر کنم اینجوری بود این اون یه شب
تو ذهنم اینه اینجوری اینجا یادداشت نکردم این پزودو نسخه تقلبیه خیلی جاستن میبینید ترجمه میکنن غیر علم بعضی میگن شبه علم ما که میگیم شبه علم بار منفی نداره این پزودو بار منفی داره یعنی یه چیزی که شبیه اینه اما اینجوری نیست شبه به معنای شبه بگیرید شبه یعنی شبیه حقا شبه به اون معنا شبه نه شبه با بار مثبت حالا اینا مسئله شده و مرز علم و شبه علم چیه مبنی علم به واقعیت یعنی ریشه علم و تو واقعیت کجاست که اینا حسگرا و تجربه گرا بودن گزاره
حسی میدونستن با تفسیرهایی که تو تاریخ اینا میکنند و چند تا مکتب هم توادای دارن نمیم تو ریزکاری ها وارد شم که مبنای علم به واقع گذار حسیه، از گذار حس میتونیم بپا، یعنی همه گذاره ما خط بشه به گذار حسی. این ما مبناگرها میگیم بعد گذاره بدیهی خط بشه، بدیهی هست شیش قصد داره، اصلش هم بدیهی هست اولی هست، این رو فقط گذاره حسی باید مبنا باشه. تا خودم گذاره حسی چه گذاره یه دعوهای خیلی سنگین دارن آخر هم اینجاستن که گذاره تو حواست. مسئله مهمترشون محض علم و شبه علم بود که چی علمه چی غیر علمه. شبه علم که اینا مکرر بشنن متافیزیک، اینا اصطلاحاتو بدونید بد نیست. وقتی اینا میگن متافیزیک تو جریان پوزیتیویست ها و تو کتاب فلسفه علم شما میبینید متافیزیک، متافیزیک دیگه معنی که ما میفهمیم نیستا. متافیزیک یعنی هر قضیه‌ای که علمی نباشه. بر همین گزارهای دینی، گزارهای اخلاقی، گزارهای خرافی، گزارهای نمیدونم هر چیزی که دارید اینا همش متافیزیکه. در واقع میگم اول که ما اینا رو می‌خونیم این گزاره میاد که متافیزیکه. حالا چه متافیزیک یعنی چی؟ این الانم توی فضای دانشگاهی این خیلی متعارفه. هر چی می‌خوان بگن یه چیزی که تجربی نیست که این متافیزیکیه. بعد این متافیزیکه آقا متافیزیک یعنی چی؟ متافیزیک موجود به واقع موجود و احکام چیزا اینا، این معنا اصلا کلا رفته کرا. اینا می‌خوان بگن مرد علم مثلا آقای حتی خسرو باقری که بحث کتاب علم دینی نوشته یک از فصلاش تو این اینا رو شرح بده میگه قائل بودن به مرز بین علم و متافیزیک، بعدی اومدن گفتن مرز بین علم و متافیزیک نیست. بعد همینا که گفتن هست، همونا که گفتن نیست، دوتاشون دارن میگن مرز بین علم و غیر علم نیست. اینو میخوام بگن این خیلی مهمه چون آدم مثلا ایشون مثلا بخش آی خود رو باور خودش تمام متافیزیک این مقدار تو فلسفه اسلامی میفهمه، بعد تو اونجا تو فلسفه فلسفه میفهمه. بعد از اینکه علم و متافیزیک گره خورده است اینو گره میزنه با حرف فیلسوف مثلا جوادی آملی که میگم فلسفه پشتوانه علمه. ها این دو تا بحث، دو تا بحث مختلف ها. حرف معنی کاملا اشتراک لفظیه. یعنی اون آقای جوادی آملی میگه او هر علمی مبتنی برای یک فلسفه علمی است، مبتنی بر فلسفه است. ایشون که میگه فلسفه منظورش متافیزیک بگه، منظورش فلسفه است. اما معنی که ما میفهمیم این غربی‌ها که میگن متافیزیک تو این بحثا یه بازی دیگه دارن. خب چه مرز علم و شبه علم؟ اینا مرز علم و شبه علم و در گروه در واقع بهره‌مندی از روش تجربه میگیرن. تعبیری دارن، این تعبیر فقط این عبارت میدن، میگن گزاره معتبر، گزاره علمی، گزاره است که تابع ارزشی قضایای بسیط باشد. این جمله رو ما هم بلاد منطقی کاملا قبول داریم، ولی که چون منطق اون من متوابطه قضای بسیط یعنی قضایای اولیه بگید، بدیهی بگید به تعبیر ما. میگه ما میگه قضای بسیط رو با چی بگیم؟ همه قضای مرکب هم بر میگرد یه قضای بسیط که اون قضای اولیه قضای ما اینا نگه بسیط. اما بسیطشون چیه؟ قضای بسیط رو قضای حسی میدونن. پس تا به ارزش قضای بسیط یعنی به لحاظ منطق سوری بتوان همه اینا رو به اونجا برگردون. منطق چون منطق ریاضیه که ما همین داریم میگیم دیگه. ما میگیم هم گزاره علمی معتبر گزاره است که مفتنی بر اساس با قواعد منطقی بتوان آن رو به گزارهای بدی برگردان. تو عدد مایی میشه این عدد اینا این تا به ارزش یعنی بازگردوندن منطقیه که این بازگردن منطقی با اساس منطق ریاضی محل بحثیان. چون منطق ریاضی رو جدی میگیرن خودی باز توضیح منطقی هستیم. یعنی گزاره معتبره که یا از حس گرفته شده یا با اساس ظواهر منطقی خط بشه به گزاره حسی. بعد از کاری که حالا اینا کلیت هایی که مبتنی بود بر استدلال جزئی رو هم قبول داشتن. کلیت رو اینا سر کلیت حالا میگم که چه فضاهایی توشون ایجاد میشه تو خود قضیه کلی، چون اینا از قضیه حسی حرکت سمت قضیه کلی دردسرهایی داره. تو خود پوزیتیویست ها سه پله پیشه. یه پله همین اثبات گراییه که عرض کردم این دیده خود مثلا چیز بود آگوستون و مبتنی بر استقرار گرایی بود که معتقدن استقرار اثبات میکنند.
یعنی اون کلی رو
اثبات میکنند، اثبات شده. دیدگاه بعدی دیدگاه تأیید گراییه. دیدگاه سوم مال کوپر افعال گراییه، تو پر از اونزا تقویت گرایی.
تایید گرایی اینا، این ادبیات ادبیاتی است که تو فضای بیانیه گرایی خیلی پررنگ.
یعنی میگه ما میدونیم که با گزاره‌های محدود شما نمیتونید به قضیه نامحدود برسید اثبات بشه. من هم که ترجمه کردم، ولی مترجم خیلی دقیق بوده اینجا. ما توی فضای بحث فقهی و اصول جای خودمون میگیم دلیل، میگه معید. معید یه چیزی هست اما دلیل نیست. این تایید به همین معنا به کار بردن اینا. نمیگن ما اثبات نمیتونیم بکنیم. تایید میشه اما ممکنه فرض رد بشه. تایید گرا میشه که بعد از کوپر میادش ابطال گرا میشه که حالا ابطال گرایی حالا یه اشاره خام کرد. مطابق قبل از که وارد این بحث کوپر بشن اینا حرف های میزنن، دقت های میکنن. این دقت هاشون چقدر وقت داریم؟
تموم شد.
یه نکته بگم دیگه، حالا یکی که در شروعش کردن تدایی پوزیسه یه وقت پرونده شده بدیم خواستم این کل این تدایی فیکسونه رو ببینم.
ببینید اینها تأکید میکنن اون روش تجربی به عنوان قوام علم. علم یعنی بهره‌مندی از روش تجربی. از اینجا به بعده که ساینس میشه علم تجربی. این خیلی مهمه ها. یعنی شما حتی اوایل قرن بیستم کتاب های الهیات رو زیر ساینس بسته‌بندی میکردن. اینا توی 1920 اینها فعالیت جدیشون شکل گرفت. 20 تا 20 تا 30 حلقه بیان داد و بیانیه شد و دیدن. اما شما قبل از 1920 طبقه بندی های متداول کلمه ساینس رو، ساینس یعنی علم، علم به معنی دیسپلین، رشته علمی، جلسه قبل گفتم نظام معرفتی، ساینس و ادبیات غربی هم همین معنی خودمون رو داره. منتها با کارهایی که اینا کردن ساینس شد علم تجربی. حتی این نکته رو شد به از زیاد بین سراغ زبان مختلف. و بعد اینا که میگن علم تجربی لازمه حرف اینه که آقا فلسفه چرت و پرته. نه اینکه فلسفه یه علم عقلی است که تو کشور ما اینجوری منتقل شده. میگیم علوم تجربی، علوم عقلی و علوم نقلی. دیدی تو فضل ما اینو میگیم؟ این حرف اینا نیستا. اینا میگن علوم یعنی علوم تجربی، علوم عقلی و نقلی مزخرفات چرت و پرته. من این تفکیک روشی تو کشور ما خیلی مستقره، اصلا اینجا معنی نداره. ما میگیم آقا اینا روش تجدید کشور ما خیلی که بحث میکنن افتادن تو این دام. آقا سروش اینو طراحی کرد. حالا اگه خواستی جلسه بعد اینو میگم که چجوری این مسئله رو منتقل کرد تو ایران و الان همه جا شایع شده. میگن آقا بحث رو روش تجربی، روش عقلی. آقا روش عقلی در مقایسه‌ای نداریم، اصلا نداریم. فقط روش تجربی داریم. روش عقلی، عقل کسی کار بکنه روش تجربی است تو فاز اینها. برای روش عقلی در مقایسه تجربی از ابداعات اینوری است که تو کشور ما خیلی شایع شده. تو هم بحث کردن آقا این علم عقلی چی میخواد علم تجربی گره بزنی، اصلا نه اینه شرط نمیشه شرط. آیت الله مصباح تو آموزش فضایی نکته میگه، ولی که اخیرا نمیشونم انقدر جذب شده دم جذب روش اثر گذاشتن. ولی آموزش مصباح تو فاز سنت داشته فکر کنه حواسم دقیق بوده، گفته که آقا جون من نمیفهمم اینا که میگن علم تجربی منظورشون چیه. منظورشون روش استدلال، منظورشون استقراء در مقابل قیاس. خب استقرا هم یکی از شاخه‌های چیز علمی تصور کن که اعتبارش کمتره. منظورشون مواد، خب مواد مجربات در کنار بدیات اولیه و فطریات و حسیات و اینا یکی از موادی که تو برها میشه استفاده کرد. اونجا میگه من نمیدونم تفکیک روش تجربی از روش عقلی یعنی چی. اما اخیرا دیدم که ایشون توی یک بحث کرده گفت علم تجربی علم عقلی اون ایداد میداد. یکی بحث علم تجربیش که اخیر داشتن افتاده. ما این فضای غالبش غلطه. حالا من شد جلسه بعد یه دعایی کنید نمیگم. این جلسه رو کدوم از دوستان زحمت شو میکشن؟ معلوم کنید؟ برای هر دوستی میخواد زحمت بکشن امروز رسید باشید ها؟ دیشب باشید. حد تل امکان دو سه روز قبل از امروز بذارید، قبل از روزش بذارید که من برسم اصلاح کنم. دوستانم قبلش ناقم که نبودن یه مطالعه بکنن. یکی از دوستان متکفل بشه. ما نمره یه چیز داریم میذاریم. بعد شاید نمیدونم برای نمره چیکار کنیم. از نمره امتحانی من تصمیم گرفتم امتحان بگیرم. مثلا برگشت 12 نمره رو بزنید برای امتحان، 8 نمره بزنید برای حضور در سایت. این سایت که هستش که 8 نمره 5 نمرهش رو هر کسی یک چیز مرتبی انجام بده اون 5 نمره کامل میگیره. بحث من رو نه 100% پیاده کنید، من یادداشتم هر کی خواست بهش میدم. 100% پیاده شدن نیاز نیست، اما اینکه مثلا این کاری که دوستون انجام داد برید نیا کنید. اینو تقریبا حال با تعبیر خودم تقریر بحث رو نوشتن. تغییرات هم با پیاده شدن فرق داره، هم با خلاصه بحث فرق داره. یعنی سیر بحث رو پیادهش کردن، همین یعنی نکته اصلی رو گفتن. حالا منم بعدش اصلاحی میکنم روش. کلمه تغییر فکر کنم منظور ما رو خوب برسیم. خب و السلام علیکم و رحمت الله.
آقا این دوستانم ها یه تعداد دیگه اضافه شده اینجا 15 نفر دوستان تو کلاس هستن درسته؟ 15 نفر ثبت نام کردن.
کلاس من ساعت قبل دو بود یعنی نگاه کردم ساعت نتونستم تربیارم چیزی که
نه اون چیه سامانه که وارد تو سامانه آموزش مجازی اگه هر کس دوستان عضو کلاس باشه براش اینو باز کرده آقای خب اسمش هم که اومده تو سامانه تون وارد بشید دوره برای شما هست دوره که وارد بشید انجمن چیز وارد چیز من جلسات خود من ایجاد میکنم اصل جلسه رو فایل صوتی هم میذارم زیر فایل صوتی انجمن مثلا جلسه سوم این جلسه میشه تو انجمن جلسه مثلا تو انجمن جلسه اول اصل انجمن من بازش کردم یه جای ایجاد میکنه نوشته خلاصه مطلب دوستان اگه ناظر به هر جلسه بحثی بیرون مطالعه کردن مقاله چیزی بود خواستن اضافه کنن تو هم انجمن میتونن اضافه کنن انجمن محل انجمن دیگه محل بحث و گفتگو ایناست اگر توضیح خواستید آقای غلامی توی فناوری اطلاعات ایشون گفت هر کی از دوستان بیاد من واسه توضیح فایل صوتی
گرفتم ولی
ایشون تازه گذاشتن کی دیدید شما اگه هفته قبل دید نه نه من چیه من شنبه بکنم اصلاح کردم مال ایشون رو تو انجمن ایشون فایل صوتی زیر فایل صوتی نوشته انجمن جلسه اول تو انجمن جلسه اول رو باز کنید فایل اون بحث ایشون گذاشت خلاصه بحث همون جلسه سوم بود یا دوم ما ستور آزاد بزنیم برای همه دیگه همه دیگه بودن آقا من به دوستان اعلام میکنم من اصلا بنابر حضور و غیاب ندارم این کلاس کلا آزادی فقط امتحان میگیریم حتی امتحان هر کی دونست جواب
از همونه که میگید سر کلاس امتحان میگیریم
بله از همونه که سر کلاس
کم از منطق ریاض
چی؟
کم از منطق ریاض بگیریم کم از منطق ریاض هم امتحان میگیریم
نه حالا خیلی
من چاله ما زمانی که ریاض جدید میخونده می نفهمیدیم منظورش این حرف هست زمانی که اشتراک و اجتماع گزاره ها و اینا بود
بله نه تو ریاضی جدید دبیرستان که اصلا این فضا نیست حتی کسی که من خودم که من دنگی مخوندم نه نمیدونستم
حتی ریاضی میخوندن
بعدن که بایده یه مقدار بحث شدیم سرمون دوستان برای چیز شد و بایده بحث فلسفه منطق شدیم اخی بحث دیگر از بیرون نگاه کردیم تا فهمیدیم دعوا سر چیه اول که منطق ریاضی میخونه حواس میکنه بیاد فلسفه اون تو قال منطق ریاضی بریزه محکم بشه معتبر بشه
جایی که ساینس رو بگن علم تجربی یعنی چی؟ یعنی مطابقت با واقع در گروه تجربی بودن است یعنی